سلام آقا، میشه چند دقیقه صحبت کنیم؟ حتما تا حالا داک جی بازی کردین، درسته؟ بیاین چند دست داک جی بازی کنیم، هر بار که ببرین 100,000 وون بهتون میدم.
یعنی اگه من داک جی تو رو بزنم و برگرده 100,000 وون جایزه میگیرم؟
و اگه من برنده شم همون مبلغ رو از شما دریافت میکنم. چطور با بدنتون پرداخت کنید؟
چیکار کنم؟ یه طور دیگه. یه طور دیگه.
قابل تو نداره. راستی جناب، بازیه دیگه این مثل این هست با درآمد بالاتر. ظرفیتمون داره تکمیل میشه. فکراتونو بکنید.
ظاهرن همشون از من خسته دارن. خب ببخشین آقا، تا محل مسابقه حدودا چقدر راه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی از دوستان لطف داشتن، حالا تماس میگرفتن میگفتن که این سریال جدید نتفلیکس رو به عنوان بازی مرکب اسکوید گیم من نقد کنم. خب همونطور که مستحضرید، من خیلی فیلم و سریال نقد نمی کنم. سریال که تقریبا هیچی، فیلم های 5-6 تا بیشتر نقد نکردم. معمولا فیلم هایی که خیلی جریان ساز باشه رو نقد میکنم. اونطور به ذهنم رسید این فیلم رو، این سریال رو من بهانه ای قرار بدم برای نقد یک جریان و یک تفکر. اینجوری خیلی بهتره. اولا اینکه این سریال اولین سریال تو این ژانر نیست، برای کسایی که حالا خیلی با فضای سینما آشنا نیستن اینطور به نظر میرسه. خب نتفلیکس این قدرت رو داره، میتونه پابلیک کنه، میتونه عمومی بکنه، این تبلیغ بکنه. سریال خوبیه، جذابه، مثل خیلی از سریال‌های دیگه این مجموعه. منتها بس سر اینه که اونطور که حالا من یه مطالعه‌ای کردم، اینم کارگردانش گفته که کارگردان و نویسنده که سال 2008 اینو نوشته بوده، منتها انقدر خشن بوده برای اون سالها که حالا فرصتی پیدا نکرده، در واقع تهیه کننده پیدا نمی‌کنه. بعد در طول این سالها تغییراتی درش به وجود میاره و نهایتاً میشه در واقع این سریال. Thank you.
اول چراغ قرمز، چراغ سبز.
همون چیزیه که تو بچگی بازی می‌کردم.
زدید کشتین.
اجازه بدین طبق قرارمون مبلغ جایزه رو اعلام کنم.
مثلا چیکار؟ هر کاری که لازم باشه.
کمکم کنید. اون اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه.
اولا خوبه بدونید که من وقتی اینو دیدم اول متوجه شدم که این اصلا این فیلم کسی که فیلم های حوزه نقد سرمایه‌داری رو دیدن مستحضرن که این فیلم موضوعاتش جدید نیست اصلا، یعنی هیچ اتفاق تقریبا جدید تو این حالا بهتر بگم سریال نمیفته. یه کپی از مانگای As the Gods Will، هر طور هر چی خدا بخوان، هر طور خدایان بخواهند، حالا اینطور بگیم بهتره. یه کپی اصلا سکانس در واقع مرحله اول و سکانس اول فیلم هر طور خدایان بخوان اصلا یکیه، یعنی یه عروسکی میچرخه شلیک میکنه به هر کسی که داره حرکت میکنه.
گورو داره سوسندو
داروما سانگا کوروندا
سکانس سیلی زدنش مثلا که تو مدرسه نوجوانی داره سیلی میزنه بقیه نوجوان‌ها، شبیه اون در واقع سکانسیه که توی مترو برای اینکه این بازیگرای این بازی رو بخوان انتخاب بکنن. این که اصلا این فضایی که یک بازی وجود داره که آدم‌ها همدیگه رو حذف کنن قبلا هم تکرار شده. من پیشنهادم حتما به شما عزیزان اینه، حالا که میخواید این سریال رو دیدید یه پک فیلم به شما میگم اینا رو نگاه کنید که طبعا زمانش از این سریال کمتره. اولا حتما فیلم دیدید، اون کسایی که در واقع به قولی معروف فیلم بازن حتما دیدن، فیلم انگل رو حتما ببینید که اسکار برده، چون این پک فکری شما رو کامل کنه. عمدن هم دارم فیلم‌های رو معرفی می‌کنم تا جای ممکن که مال همون آسیای شرقی باشه که در واقع فضای ذهنی شما رو تو این فیلم نزدیک داشته، یعنی قرابت داشته باشه. حتما فیلم پلتفرم رو ببینید. پلتفرم فکر کنم فرانسوی باشه، فوق‌العاده است. یعنی همه اینا رو جمع بکنید یک کفه ترازو بگذارید، اون رو این طرف بگذارید، بازم اون میچربه. فیلم بتل رویال که اصلا بازم این فیلم یه جاهایی کپی برداری کردین سریال از بتل رویال، اون رو هم حتما ببینید. و برای درک زندگی طبقه متوسط در کره حتما فیلم کیم جی یونگ متولد 1982 رو ببینید. کیم میگم مثلا توی این ویدیوی داخلی هم آمده، من فکر کنم دوبله هم حتی بود اگه اشتباه نکنم، اینو 4-5 ماه پیش من دیدم. این اولین فیلمو ببینید تا فضای طبقه متوسط جامعه کره براتون به دستتون بیاد، چون اینجا شما یکی میخواهید اون فلسفه این سریال رو بفهمید، یکی خب این جذابیت‌های بصری و تکنیک‌ها رو بفهمید، راجع به اینا صحبت می‌کنیم، یکی هم می‌خواد بفهمید خب این کره‌ها چرا دارن این فیلمو می‌سازن بعد اینکه فیلم انگل رو ساختن و اسکار برد، چه اتفاقی تو کره داره میفته که سلیقه مردم داره به این سمت میره، سلیقه سازندگان فیلم ها داره به این سمت میره. این حتما ببینید. و خدمتتون عرض بکنم خیلی شباهت ها میبینید، مخصوصا در فیلم هر طور خدایان بخواهند با این خیلی شباهت ها میبینید، شباهت های فلسفی و مبنایی میبینید، حتی یه جایی اصلا انقدر شبیه شما کاملا متوجه میشید که نویسنده شاید نویسنده را حتی متهم به سرقت ادبی هم بکنید، بگید اینا اون طرف کپی خورده یه سری از دیالوگ ها. اما خود فیلم، اول اینکه بگم من نقاط قوتش رو بخوام بگم، ممکن فیلم واقعا خیلی از عنصر مسائل جنسی برای جذب مخاطب استفاده نکرده، یعنی در عمل نکرده، خب و این خیلی نکته مثبتیه، یعنی شما بتونید مخاطب جذب بکنید تو این دنیای امروزی که یکی از در واقع سه پایه اصلی مسائل جنسی برای جذب مخاطب، این کار رو انجام ندید. فضا رو خیلی خوب دو قطبی کرده، یعنی شما سیاه و سفید کنار هم خیلی خوب میبینید، شوخی و جدی به یک بار، بازی و مرگ، ببینید اینا کاملا در تضاد، فضای کودکانه بعد به یک باره فضای بزرگسالی و وحشتناک، محیط زرق و برقدار، اصلا محیطی که رنگای شکلاتی، رنگای بچگونه، رنگای رنگین کمانی، اون مرحله که پله‌ها همینطور اون فضایی است با هم میان بالا، بعد یهویی این آغشته شدن به خون، اون عروسه که تیراندازی داره میکنه. اینقدر این تضاد دو تو چشم شما میاره، این دو قطبی رو تو چشم شما میاره که این جذاب میشه، اینقدر شما رو سرد و گرم میکنه، اصطلاحاً شما میشکنید، خب شما میشکنید و وامیدید در مقابل طراح فیلم و در واقع نویسنده و کارگردانه. و از اونجا که به ما یاد میده این بازی، اینکه ببری چه اتفاقی میفته، ما مثلا توی بازیه که بچه بودیم انجام میدیم، خب چه اتفاقی میافتاد، تو خواستین سوالا، مثلا من بردم، من نفر اول شدم، خب بعدش خب که چی؟ اما بعضی بازی‌ها بود که حالا یه جایزه هم داشتی، خب این جذاب‌تر می‌کرد. مثلا چه می‌دونم بچه بودیم گردو می‌انداختیم کنار دیوار، هر کی کدوم به دیوار نزدیک‌تر بود مثلا اون برده بوده، حالا نمی‌دونم، حالا شادم قمار بوده الان می‌فهمم. بعدش یه موقعی هستش که نه، شما می‌بری یه نفر دیگه جایزه می‌گیری، یه نفر دیگه جریمه هم میشه، چه می‌دونم مسابقه بود، نمی‌دونم الک دلک بازی می‌کردیم، آخرش زو می‌کشیدیم، بعدش هم بعد یکی یکی کولی می‌داد، به قول این حالش می بودن به سختی می افتد. اینجا نه، بحث بر سر اینه که این خیلی خوب داره این قصه رو به وجود میاره، یعنی جریمه رو به وجود میاره، جریمه جان توه، دقیقاً یه پارادوکسی به وجود میاد، تو داری سختی میکشی که پولی به میجنگی پولی به دست بیاری که خوب زندگی کنی، بعد همون زندگی رو گرو میذاری. میبینید این تضاد تو ذهن شما، خواه متوجهش بشید الان اینطور که بهتون گفتم، خواه متوجهش نشید برای آدم جذابه. تلنگر خوب مخاطب میزنه که هر کسی یه قیمتی داره، تا کجا شما اخلاقیات رو رعایت میکنیم. ما یه خورده امروزی بخوایم نگاه بکنیم، نقد خود ما هاست، ما برای پیروز شدن توی مراحل زندگیمون چقدر دروغ میگیم، چقدر افراد دیگر پله خودمون میکنیم، نردبون خودمون میکنیم برای بالا رفتن، چه جاهایی دغلکاری میکنیم، رندی به خرج میدیم، چه جاهایی ما با همدیگه یکی میشیم، یه گروه تشکیل میدیم، لابی میکنیم برای پیروزی. خب این زندگی خود ماست، حالا چون انقدر لخت و اوریان بهش پرداخته نشده، متوجه نمیشیم در لفاف است. خب این باعث میشه که به نظرم این سریال سریال خوبیه در مجموع، من سریال خوبی میدم، نمره مثلا از 100 بهش 70 80 بهش میدم و پیشنهاد میکنم ببینن، حالا به استثنای صحنه های خوشونت بارش که توصیه نمیشه، اما اگه بزرگترها هستن میتونن ببینن اگه. یعنی از نظر من، از نظر مفهومی، سریال خیلی ذهن رو قلقلک میده، یه خورده آدما به خودشون بیان. یه جاهایی حتی مثلا تو این سریال خیلی خوب شما رو آزاد میذاره که عزیزترین فردی که کنارتون هست به عنوان همبازی انتخاب بکنید.
برای این بازی باید به تیم‌های دو نفره تقسیم بشید. طی فرصت اعلام شده هم تیمی مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید.
نه زنا رو قبول می‌کنین نه پیرمردا.
آخه واسه چی باید این کارو بکنیم؟ اینجوری فقط سرمونو به باد میدیم.
یه لحظه باشا.
چیه؟ همتیمی یه دختر میخواد؟
به نظرم اگه ما با هم باشیم میتونیم از پس رقبامون بر بیاییم.
الان تعدادمون فرد شده،
همه که تیم تشکیل بدن یکی تنها میمونه.
با اون یه نفر چی کار میکنن؟
خودت چی فکر میکنی؟ حذفش میکنن، میکشنش. گمونم سم اون پیر مرده بشه. کشش نده برادر من، بیا با هم باشیم.
ای خانمو، میخوای با هم باشی؟
بعد اون کسی که فکر میکنید بهترینه برای شما تو اون بازی میشه رقیب خودت.
هر کیسه باید حاوی 10 تیله باشد. لطفاً پس از دریافت تعداد تیله ها رو بشمرید. این بار بازی رو خود شما تعیین کردین و با همتیمی منتخبتون به رقابت میپردازین. شرکت کننده ای که بتونه بدون توسل به خشونت هر 10 تیله همتیمیشو بگیره برنده میشه. توضیحاتو تکرار میکنم. این بار بازی رو خود شما تعیین کردین و با همتیمی که انتخاب کردین به رقابت میپردازین. شرکت کننده ای که بتونه بدون توسل به خشونت هر 10 تیله همتیمیشو بگیره برنده میشه.
شانسو باش.
سایفو
ببین میخواد بگه که شما تا چقدر به قولی هر کسی قیمتی، تا کجا برای حفظ بقای خودت حاضری ایثار کنی بگذری. و میبینیم چه که افرادی که حالا مثلا فردی از توی همون گروه که آخرش هم خودکشی میکنه، حالا به مقوله خودکشی خواهم پرداخت، در کره جنوبی مسئله جدیه. اینکه فردی که همیشه دوست داره با خانم خودش با زن خودش توی گروه باشن، از هم جدا هم نمیشن، دائم دست همو گرفتن. تو اون بازی در واقع تیله ها هم کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد نشون نمیده چه اتفاقی افتاده. ما میبینیم مرده پیروز شده، خب، و اون مرده نمیتونه تحمل کنه، آخرش هم خودکشی میکنه.
اون مرده رو میبینی؟ هم تیمیش زنش بود.
برای این که از اینجا بریم به رای اکثریت نیازه. کافیه نسبتون قبول کنید که تمومش کنید. شما نمیخوانی خراب شده رو ترک کنی؟ هرکی میخواد بره وایس وایسیم که بتونیم رای بگیریم. اسم خودتون رو گذاشتین آدم، چطوری میتونی به این کسافت کار یاد تن بدین؟ فقط به خاطر بول همه تون عزیزترین کسانتون رو به کشتن دادیم، ولی انگار نه انگار، فقط به خاطر بول.
دست نگه داریم که چی بشه؟ نکنه فکر کردی اگه بریم زن دوباره زنده میشه؟ فکر کردی تو رو میبخشه که سرشو به باد دادی؟ تو که این کار نبودی، پس چطوری هنوز زنده ای؟ اونی که باید کشته میشه تو بودی لعنتی. اونجا رو ببین، این جا بودن اونقدر میارزه. زن تو بقیه کشته شده با جونشون بهاشو دادن. چیه؟ نکنه باز میخوای بسری بری؟ میخوای دوباره از صفر شروع کنی؟ آره؟ ببینم آمادگی این کارو داری؟ میتونی از صفر با احساس گناه شروع کنی؟ بقیتون چی؟ حاضرین این کارو بکنی یا نه؟ پاشین لعنتی، ببینم کی مثل این فکر میکنه. پاشین کفشین از اینجا برین.
شماره 69 حذف شد.
و یک فضایی رو به وجود میاره در نقد فضای سرمایه‌داری که من اونو جدا براتون بحث میکنم و بررسی میکنم. قبلش من یه خورده به جامعه کره بپردازم براتون، اون فضای سرمایه‌داری رو می‌گذارم آخر که از همه مهم‌تره. ببینید، کره امروز با به جد یکی از کشورهای معروف بزرگ در حوزه در واقع تولید صنعتی، سامسونگش کل دنیا رو گرفته، رقابت داره میکنه با آیفون و حالا قصه لحاظا، اما درگیر یه سری مسائل شده. به شدت ساختار طبقاتی و نظام طبقاتی درش به وجود اومده، بحران خودکشی دارن. خودکشی تو کره جنوبی که از مشکلات بسیار جدی و رایجه، که تو برخی از آمارها حتی کره جنوبی رو دوم هم گفتن در دنیا، در جهان دومی کشور در توی سالهای دوم هم حتی شد و نخستین در بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. یعنی کشوری که عضو این سازمان، قدرتمند از نظر اقتصادی صنعتیه، اما بحران خودکشی داره. چرا این آدما اگر این پول داره میاره، اگر آرامش داره میشه، خودشونو میکشن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خودکشی تو ژاپن هم همینه. خب ژاپنی‌ها خیلی قبل‌تر از کره‌ها این فضا رو رفتن، یعنی کره‌ها انگوش کوچیکه ژاپنی‌ها هم نیستن، توی صنعتی بودن اینها. و تو خودکشی هم خوبه بدونید برای مردان بین 20 تا 44 سال عامل اصلی مرگ در ژاپنه. بین مردان 20 تا 44 سال خودکشی عامل اول مرگ، این فاجعه است. خب این آمار خودشون. و میگه خودکشی به سبب از دست دادن شغل 65.3%، و مسائل زندگی هم تقریبا میشه باقی مونده و افسردگی و این قصه. خب شاید این آمار براتون جالب باشه. در این نظر سنجی که از مردم کره صورت گرفت، 80% جوانای کره دوست ندارن تو کره زندگی بکنن. شاید بگید آقا تو ایران مملکت خودمون هم چه آماره بگیریم، اولا 80% حتما نیست، اما خب ایرانی که تحریم شده ترین کشوره رو شما با کره‌ای که هیچ تحریمی در موردش وجود نداره، دوست صمیمی امریکا است، یک کشور بزرگ صنعتی، مقایسه نکنید. ما دنبال یه علت دیگه ایم. در واقع از 1655 تا زن و مرد پرسیده شده که آیا قصد مهاجرت از کره جنوبی دارن، 76.6% اعلام کردن بله. که این چگالی این توی جوانها بیشتر بوده، چون اینا مسن هم توشون بوده. بین 40 تا 50%، 72.4% گفتن میخوان برن، و بالای 50 سال رو 50% جامعه. یعنی فکر کنید طرف معمولا، خیلی از این کسایی که از ایران میرن معمولا بعد 50 60 سالگی برمیگردن ایران، یه پولی جمع کردن میان اینجا برن اشغالشون کنن و یه ویلای فلانجا بخرن و زندگی کنن. این حتی اینا میخوام بگم 50% داخلا هم میخوان بندگون خدا بلندشن برن. خب این واقعیتی که در مورد کره وجود داره و این باعث شده که فیلمسازا اخیرا به سمت ساخت چنین فیلمایی بره. بعد حالا من توی ادامه بعد اینو بگم، اما نظام سرمایه‌داری همه رو دوست داره برده وار بیاره و ابزار رسانه داره و با ابزار رسانه‌اش همه رو کنترل میکنه. انقدر که حتی من میترسم راجع به یه سری چیزا به خود شما هم توضیح بدم. نه اینکه بگم شما بردی رسانید، نه، اما متأثر از رسانه حتما هستید. هستیم، هستید، منتها دوزمون فرق داره، یه خورده کمتر یا خورده بیشتر. چرا این آمار تو کره شمالی اینجوری نیست؟ یه کشور بسته، من که هیچ علاقه و ارادتی هم به کره شمالی ندارم. ما رو همش متهم می‌کنن به چیزها. الان فردا میان میگن فلانی نمیدونم لابد طرفداری که کره شمالی. نه، به این فکر کنید. چه تو کره شمالی اتفاق نمیفته، انسان حاضر زندگیشو از دست بده، خودش به زندگی خودش خاتمه بده. چه فضایی بر او حائل شده، چه اتفاقی افتاده بر او غالب شده که حاضر بمیره؟ تو این بازی شما میبینی آدما برای نمردن چیکار میکنن تو این سریال. و ما خودمون داره زیستن، این حس بقا خیلی حس ارزشمندیه. انسان نسل رو حفظ کرده، چی میشه به لحظه برسه انسان خودش رو بکشه؟ خب چه اتفاقی داره میفته؟ کره جنوبی، کره جنوبی که شما پس موزیک ها و موسیقی کی‌پاپش میبینید نیست. کره جنوبی، کره جنوبی این سریال های فانتزی و ژیگوله عاشقانش نیست. کره جنوبی رو باید از خود مردمش پرسید، واقع بینانه باید دید. خیلی نقاط مثبت و نکات مثبتی داره، هم از نظر فرهنگ این مردم، هم از نظر قدرت اقتصادیشون، و خیلی بلاها سرشون اومده. یک جامعه بی‌هویت از نظر دینی، شینتویستا اساسا اینجوری هن، یعنی درک صحیح از خدا ندارن. تا همین فیلم هر طور خدایان بخوان عملا نقد رابطه خدابنده است اون فیلم. خب این اتفاق افتاده تو کره هم همین الان. از 40% وزراشون، من یادم یه سالی نشستم حساب شمردم، دیدم 40% وزرای کارشون مسیحی شدن. یعنی از بی‌هویت اصلا رفتن مسیحی شدن. توی خیلی از سریالاشون هم دقت کنید اون آدم خوبی میره تو کلیسا، اما تو این سریال دیدیم که اون کشیش مسیحی رو به نقد کشید. یعنی حتی اون هم از دین خودش، از دین خودش برای بقا استفاده کرد، برای اینکه بتونه بقیه رو زمین بزنه. جز معدود مواردی بود برام جالب بود، برام این سریال خورده برام در واقع ارزشمند شد. جالب بودیم مثلا توی فیلم خدمت شما عرض بکنم کیم جی یونگ متولد 1982 یه سکانسی رو نشون میده، این کارمندا برای استراحت میرن رو پشت اون کل تایمی که نمیتونن زیر سقف آسمون باشن سریع باید برگردن. در واقع نظام سرمایه‌داری رو تبدیل کرده به یه ربات.
هیچ چی دیگه مزه سابقه نمیده.
آره همین.
داشتی چی میدیدی؟
هیچی. چیز خاصی نبود. باید جزه.
ببینم چی شد؟
معلومه دیگه. اونا همشون دنبال بیبندوباری و عیاشی هم. انگار مد شده.
رقت انگیزه. ولی من حسودی میشه.
چی؟
بس کن. منظورم اینه که وقت برای کارهای رقت انگیز دارم به این سعادت میکنم. وقتی میرم خونه بچه ها میخوام با هم بازی کنن و زنم کلافه است. دارم خول میشم. من خیلی افسردم. فکر کنم باید دارم دکتر دیوونه ها رو ببینم.
توی فیلم خدایان هم تقریبا اواسطش باید بشه یک ساعت گذشته باشه اینا یه سکانسیه که این دختره رفته دختر مدرسه‌ایه رفته و پشت اون میخواد خودکشی کنه. این بازیگر اصلی فیلم میرسه پیشش و یه سری فنجونا و ظروف شکسته توی سبد هست برمیداره بهش میده میگه بکوب به دیوار خودتو خالی کن.
یارو سکیری سردشو
یعنی ما اینجوری میتونیم خودمون راحت کنیم. ما این طرف به مرحله کشتن خودش رسید اینجوری منصرفش میکنه. فکر کنه یه جاهایی که مثلا برام تو پشتمون فنجون بردارم بکنم به دیوار که خالی بشن. از چی خالی بشن؟ چون این احساسات در خیلی از کشورهای دیگه وجود نداره. اینو باید فهمید. ببین پس از یک طرف یه فشار عظیم کاری، یک، دو، یه قدرت مقایسه شدن بین طبقات مختلف جامعه. که الان کره خیلی خیلی ثروتمند داره و خیلی خیلی ضعیف. این اتفاق داره سر ما میفته. و این سالهای گذشته دولت‌های روحانی بنده فریاد می‌زدن به خاطر همین بود. من که می‌دونستم 10 سال بعدمون به کجا ختم میشه. و بی خدایی و کسی هم نیست به تو آرامش بده. امامزاده‌ای نیست، نمازی نیست، محرمی نیست، محرمزونی نیست که تو آرامش پیدا کنی. همینو دست به دست هم میده و اوضاع خوبی نداره از نظر اجتماعی. خب حالا من بخش اصلی این نقد رو این دو تا رو می‌ذارم مقدمه. میذارم برای این که حالا اسم کارگردان چیه نمیدونم چی اینا که همش تو اینترنت ریخته خیلی اهمیت نداره. کارگردان موفقی هم از فیلم قبلیش کلی جایزه برده. اما خب مهمترین بخش عرایض بنده اینه که به اون فلسفه پشت ساخت این فیلم بپردازیم. ببین ما این جلسه سخنرانی راجع به نقد سرمایه‌داری و کاپیتالیسم نیست. نقد لیبرال دموکراسی نیست. بلکه به بخش‌هایی که در این فیلم پرداخته شده به همون بخش‌ها من فقط می‌پردازم تا این به نظرم مفید میتونه باشه. نکته اصلی و اول این که جامعه به شدت طبقاتی شده. یعنی حاکمیت سرمایه‌داری بر دنیا روز به روز این رو دامن زد و به رخ کشید. ببین یه موقع شما یه نفر هست یه جای ثروتمنده، شما تشنه، یه نفر هست آب داره، این ازش خبر نداری، اذیت نمیشی، اما یه موقع هست این تو چشمته، دائم داری میبینی، هر روز توی گوشه موبایلت داری میبینی، هر روز داری مقایسه میکنی، و بدترش این که اصلا اونی هم که داری میبینی الزاما واقعیت نداره، یعنی اون به این زیبایی که داری میبینی نیست. همین هم شما چطور میتونید از پشت شبکه های اجتماعی واقعا قیافه یه نفر حدس بزنید چه شکلیه؟ دیگه نمیتونید، هرچند بگذره داره بدتر میشه. یه نظام طبقاتی شکل گرفته که تو این فیلم قشنگ اینو با اون تختایی که تو اون آسایشگاهی در واقع اون سالن بزرگ هست نشون میده که هر کدوم توی طبقاتی در واقع رفتن خوابیدن. توی فیلم پلتفرم تو اون طبقاتی که فوق العاده است این فیلم نسبت به در واقع این سریال عرض کردم، تو اون طبقاتی که نمره داره و اون بالا سریات این طبقات رو برای شما ساختن که برید تو اونجا بشه. تو اون فیلم حالا من یه کوتاه توضیح بدم، یه ساختمان بزرگ عین همین سریال دقیقاً شما میری درخواست میدی بیهوشت میکنن، یه به هوش میای، یه هم تختی داری، یه نفر اون طرف نشسته، یه فضای کاملا بتونی، وسط این ساختمون سوراخه و سقفش سوراخه، همینجوری نگاه میکنی تا چشت کار میکنه طبقه است و سوراخ و نمیدونی تو چند تا طبقه بالا سرته، نمیدونی چند تا طبقه بعدته، اینم نمیدونی، و یه آسانسور روزی یک بار چند ثانیه فقط میاد میسته، از بالا شروع کنه میسته و شما میای غذایی که بهت میرسه رو میتونی برداری، یه قواعدی داره غذا نمیتونه بغل نگه داری، باید همونجا فقط روی میز بخوری. اون بالای بالا خب غذا خیلی کامل، اون کسی حالا طبعا اون طبقه اوله، اما هرچی پایین تر برسه دیگه طبقه مثلا فرض بکنید مثلا نمیدونم یادم نیست حضور ذهن ندارم خیلی وقت پیش دیدم فیلمو، مثلا طبقه 30 40 دیگه هیچی نمونده، خب همینجوری برسه پایین و باز یه چند وقت بعد اینا رو بیهوش میکنن، جابجا میکنن تو این طبقات و ببینید چه جنگ و جدالی رو میخواد.
آدما سه دستن، اونایی که بالان، اونایی که پایینن و اونایی که سقوط میکنن.
گودال اینجاست؟
آره خودشه، میمونه. چیزی که واسه هم سواله اینه که غذامون چیه؟
حالا غذا چی هست؟
ته مونده یه غذای بالایی ها.
این خیلی حال به هم زنه. چند نفر زیر من؟
زیاد نیستن ولی به زودی کم ترن میشن.
این آدم بود؟
معلومه که آدم بود.
کسی نمیخواد یک کاری بکنه؟
اگه همه همونقدی که لازم دارن بخورن غذا به طبقه های پایین هم میرسه.
اون بکم کن برم پایین.
پایین رفتن خودکشی.
گرسنگی خوی درندگی ما رو بیدار میکنه. قلب بزرگی داری اما راستش فکر نمی کنم زیاد اینجا دوام بیاری.
تو نظام سرمایه داری وقتی از طبقات پایین هستی باید بکشی و باید بدزدی و باید خیانت کنی تا پول به دست بیاری، اما خیلی دیر. چرا؟ تو همین سریال اینو خوب به نقد میکشه. ببین این همه جنگید برای چی؟ برای اینکه مرض مادرش رو درمان کنه، یکی از اهدافش بود. آخر سریال وقتی رسید پولر هم برده بودید، مادرش مرده، رفت کنار جنازه مادرش خواهد. من اگر جای کارگردانی بودم همونجا تموم میکردم سریال رو. و احساس میکنم این نیم ساعت آخر سریال خیلی به توضیح خودش گذشت که بقولی از مزه انداخت سریال.
ماما
من اومدم. ماما ماما خوابی؟ ماما ماما من اومدم. ماما اومدم خونه. ماما 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 چشاتو وا کن. ماما من اومدم خونه. ماما با دست پر اومدم.
تو دنیای مدرن این نظام هر روز داره همینطور طبقاتی تر میشه و هیچکی به هیچکی رحم نمی کنه. همه به این فکر میکنن که خودشون رو باید یه پله بکشن بالاتر. اما خب برای چی؟ این هدف اصلی چیه؟ هیچکی به این فکر نمی کنه. فقط دیوانوار افتادن توی مسابقه. توی مسابقه چشم هم چشم بینی که باید فقط خود اون طبقه بالایی پایینیار داره دائم تحقیر میکنه. این تحقیر همیشه است. ببینید لباسش داره تحقیر میشه، زبانش داره تحقیر میشه، جغرافیاش داره تحقیر میشه، لهجهش داره تحقیر میشه، خون زندگیش داره تحقیر میشه، برند گوشی و موبایل و چه میدونم لپتاپ و هر چی که داره داره محله‌ای که زندگی میکنه داره تحقیر میشه. هر چی هم بری بالاتر، بالاتر از تو هم هست و ته نداره و یه انگار یه بیماری آتشی آدما میگیرن که ته نداره. این فیلم اینو میخواد خوب نشون بده. ببینید کسایی که در واقع شما از موقع با خودتون میگه حالا من مثلا اگه برجی مثلا 30 میلیون درآمد میداشتم و یه خونه و یه ماشین دیگه خودشو میخواستم. نه خیر. برسی به اون لبه بالاترش فکر میکنی. این هرگز انتها نداره. حالا جلوتر عرض خواهم کرد. توی دنیای مدرنی که عنصر خشونت خیلی جدیه. تو این سریال خیلی نقدش میکنن که چرا انقدر این عنصر خشنه، انقدر چرا این عنصر خشونت اینجوری نشون داده؟ میگم کار خوبی کرده. از یک جهتی قرآن هم بلا تشبیه کار میکنه. یه موقعی به شما میگه غیبت نکن، متوجه نمیشه یعنی چی. اینو تصویر میکنه، میگه دوست داری برادرتو جا دراز بکنن که قیچی بدن دست دیگه که گوشتشو مثلا بکنی بخوری؟ همین چقدر بده. خب این جنگ ما برای رفتن به طبقه بالاتر این همین بازی اسکوت گیمه، این همین سریاله. چه فرقی میکنه؟ حتما باید یکی کشته بشه به چشم بیاد تا ببینید. کمان که آدم کشته هم میشود، که اون که آدم هم کشته هم میشه. سر یه پول با هم دعوا میکنن، سر یه چیزی با هم درگیر میشن که هول میده، سر یه تصادف ساده تو خیابون به جون هم دیگه میافتن. خب این داره اون خشونت رو تو چشم میاره، بگه شما هم همینقدر بد و پلشتید، چطور از اون بدت میاد؟ تو خودت همینی. یکی از نقاط قوت این سریال اینه که شما رو درگیر میکنه از نظر عاطفی. حالا جلوتر میگم اینکه شما اگه بودی چیکار میکردی؟ یا اونجایی که میخوان یارکشی کنن بر اون مرحله در واقع تیله ها، با خودت میگی که من تو زندگیم کیو دستشو میگرفتم باش برم این مرحله رد بکنم؟ خب بعد مطمئنی؟ خیلی از کسایی که امروز دارن طلاق میگیرن یه روز عاشق همسرشون بودن. عاشق هم بودن که با هم ازدواج کردن. چی رو نفهمیدن که به روبروی همدیگه قرار گرفتن؟ یا آماری من دیدم توی شبکه‌های اجتماعی، فکر کنم قدیمی هم بود، حالا دوباره وایرال شده، مثلا 98 بود، حالا دوباره وایرال شده. یکی از روانشناسا حالا مسئولیت هم داشت، گفت بعید میدونم درست باشه، حالا اسمشون هم یادم رفته، میشه از هر تا 10 از هر 10 تا قتل توی تهران، 10 تا قتل 6 تا شوهرکشیه. خیلی آمار عجیبه. حالا ما بگیم دیگه خیلی هم مثلا نشه، میگم یعنی چی؟ پس آدم بله، همون کسی که میخوای باش تیله بازی کنی میکشیش یه روزی. این خشونت ویژگی این عصره، این عصر افراطه. تو سخنرانی قبلی خیلی عرض کردم، ببینید ما یه قوایی داره این بشر، یه نیروهای این بشر داره، مقدسه، ارزشمنده، خدا اینا رو به رسمیت شناخته. ما مثل مسیحیت نیستیم تو سر اینا بزنیم. خب اون گفتیم شهوته، مسیحیت میگفتن ازدواج نکن. غضب، قدرت، میگه فکر کن زد تو گوشت اینورم بگیر. و ادراکه، فکر کردن، فهمیدن، تعقل کردن، که اونجا یه گالیله حق نداشت بپرسه که آیا هم ممکن نیستش حالا زمین دور خورشید بچرخه، میخواستم ایران آتیشش بزنن. خب به یک باره از این تفرید جهش کرد دنیای غرب به سمت افراط. یعنی از این که دچار خمودی بودن در بحث نیروی شهوت، یه تبدیل شد به شرح. یعنی دیگه همه چی جنسیه، یعنی کمتر فیلم شما پیدا میکنی از عنصر مثلا جنسی استفاده نکنه. اصلا تبلیغات امروز دنیای مدرن همینه، حتما یه زنی باید لخ کنم بزن کنار یه کالایی که یکی بره بخره. خب باید حتما زنای مردای خوشتیپ از نظر جنسی رو بیارن ارائه کنن که نفر یه کالایی بخواد بره بخره. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که طالب داره و روز به روزم بیشتر خواهد شد. ما مثل معتادی هستیم که هرچی این مواد رو بیشتر استفاده باشه، بازم طرف معتاد بیشتر نیاز داره، همین بلا سرش میاد. خب و نکته بعدی عنصر در واقع غضب، که از اون توسری خوری و جبن تبدیل شد به تهور. مثلا یکی باید جلوی دنیا رو بگیره، انقدر نکشن هم دیگه رو، انقدر جنگ به وجود نیاد، جنگ جهانی اول دوم، این همه آدم کشی، این همه لشکر کشی، برای این چطور تو اروپا میزنه بیرون بعد از مسیحیتی که میگه یکی زد تو گوشت این طرف هم میگه. و بعدی هم ادراک که دیگه به توهم زده، فکر میکنن، تخیل میکنن یه کار عجیب غریب، ما با فکرم هر کاری میتونیم انجام بدیم. خب اینم نیست. خب این فیلم داره اون عنصر افراط رو خوب نشون میده. یه سکانسی داره تو اون پولک شیشه‌ایه، اونجا یه زنی هست تو این فیلم، تو این سریال نماد اغواگری و یه خورده فریبندگی، حالا خیلی زیبایی نداره، حالا تقریبا تو این سریال هست که از عنصر جنسی خیلی استفاده نکردن، اما خب یه مرد هم هست نماد خوشونته، همه رو میکشه. این دوتا، این زنه چون بهش در واقع ازش تو استفاده جنسی کرده این مرد تو این سریال، مردر میگیره با خوش میندازه پایین، میخواد بگه این سکس و خشونت، اگه صدا سیما بود من سانسور میکردن، بعد میگفتش رفتارهای نمیدونم چیچیانه بزرگسالان. آره از هم رفتارهای چیچیانه بزرگسالان و خشونت جفت هم میشن و سقوط میکنن. یعنی میخواد این بشریت رو داره سقوط میده، انسان نمیتونه به در واقع این دوتاها برسه.
خوب گوش کنید چی میگم. هر کی میخواد بره جلو، راه باز، جاده دراز.
ای لعنتی،
حسابی داره هیجانی میشه.
لعنتی برو، خواهش میکنم برو.
همتون ابلهین. تو که گندلات ما بودی، یهو چی شده عزیزم؟ آخه از تو بعیده، واقعا دلم برات میسوزه بدبخت.
کسی از تو نظر نخواست پیل سگه ترکیده، من از جام تکون نمیخورم، زور نزن
دوستو. من هانمینیو هم مثل تو بدبخت و ذلیل و بزدل نیستم که سر جام وایسم تا بمیرم.
خیلی خوب بیافت جلو،
موفق باشی. چی کار میکنی؟
گفتم که خیلی ابلهی. واقعا فکر کردی خودم رو به کشتن میدم که تو بروی؟
برم کن.
اگه یادت نیست قول دادیم تا تهش با هم دیگه بریم.
سرکی روانی برم کن. لعنت بهت، دست کسی به تو بکش. لعنت بهت.
به هم خیانت کردی، پس باید بمیری.
و یکی از بازیگردانان، اون ثروتمندایی که اروپاییان آمریکاییان، حالا از حداقل یه بخشی از صورتشون مشخص میشه که یه جام که اون ماسکش کامل برمی‌داره، اینو از یکی از اون فرد پلیس که حالا خودش جا زده توی اونها رفته، درخواست همجنس بازی داره، همجنس گرایی داره. خب میخواد بگه که ببینید، داره نقد میکنه اینجا این کارگردان کره‌ای و نویسنده که بله ببینین افراط جنسی آدم داره به کجا میرسه. این ویژگی‌های این عصر مدرنه. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش سخنرانی کردم تو اونجا با اون فاجعه لولیتا اشاره کردم.
جنگ دنیا رو نگرفت. جنگ دنیا رو نگرفت. رز
دیپ. تمام چیزهایی که شما با یک موتور جستجوی معمولی جستجو میکنید فقط 5% کل مطالب در دسترس آنلاینه. بقیه 95% فقط از طریق دیپ وب قابل جستجوه. اگرچه این فقط یک تخمینه، اما همونطور که دیپ وب و سرفیس وب به طرز مضحک و با سرعت زیادی در حال رشد هستند، اما این نشون از اون داره که هنگامی که شما در حال جستجو به موتور جستجوی گوگل هستید، فقط در حال خراشیدن سطح اطلاعات موجودید. دارک وب هنگامی که شما به هزار توی شبکه‌ها در دیپ وب یا همون اعماق وب میرید و اینجاست که خیلی چیزها در جریانه.
بخشی از اطلاعاتی که در نت وجود داره، تو شبکه‌ها وجود داره، تو هاستینگ یا در کل دنیا هست، اما قابل دسترسی نیست. این دیپ وبه. بخشی از دیپ وب دارک وبه، یعنی بخشی که آمدانه در دسترس نیست. مثل که با تور میرن سرچ میکنن یه چیزی پیدا میکنن. آقا من دو نمونهشو فقط برای شما میگم. میان توی همین شبکه تور که قابل دسترسی هم نیست، که چطور قابل دسترسی هست؟ سازمان جاسوسی. نخیر، من به شما میگم سازمان جاسوسی خودشون پشت اینا. CIA پشت ایناست، موساد پشت ایناست. برای چی؟ برای که بتونن 2000 میلیارد دلار، رقم گوش کن، 2000 میلیارد دلار تجارت دراگ، دارو و مواد مخدر تو دنیاست که سامان میده.
این وبسایت ها با دامنه هایی که به دات آنیان ختم میشن، اولین بار در اواخر دهه 90 به وسیله مرکز تحقیقات نیروی دریایی آمریکا به عنوان راهی مخفیانه برای انتقال اطلاعات حساس با استفاده از لایه‌های مختلف رمزگذاری شده و ایمن برای جلوگیری از ردیابی کاربران اون ساخته شدن.
همین شبکه رو خود همینا می‌سازن. کار به جایی رسیده که چند وقت پیش در مکزیک یه نفر رو پیدا کردن، تازه دنیا فهمید چی شده. کار به جایی رسیده که اینا حرامزادگی فکری به یه جایی رسیده، این آروغ سرمستی من پول دارم به یه جایی رسیده که طرف بره سفارش آدم بده توی این شبکه. با حیوانات رابطه جنسی داشتن، میگفتن نه این خوب نیست، این حیوانه، سفارش بده انسانو برام عین حیوان کنید برام بفرستید. برن تو اروپای شرقی از این نوانخانه ها و یتیم خونه ها دختره اونجا رو بدزدن، اونم گزارش رد کنه فرار کرده، بردارن ببرن عمل جراحی کنن، دستا رو از آرنج قطع کنن، پاها رو از زانو قطع بکنن، حس بینایی رو از بین ببرن، چشم داره میچرخه اما نمیبینه، اعصابش رو قطع میکنن، گوش رو به سفارش طرف بستگی داره، گوشش از کار برات بندازم یا نه، سوت میزنی بشنوه، میگه بستگی داره، حالا هر جور سفارش داده باشه، دونه 30 تا 40 هزار دلار. تارهای صوتی رو کلا در میارن تبدیل میکنن، این یه لحظه با خودش دزدیده میشه، بیهوش میشه، چشاشو باز میکنه، میگه من کیم؟ نه میبینه، نه میشنوه، نه میتونه حرف بزنه، دست و پا قطع، مثل حیوان رو زمین چارپا بره که میخواد با این حیوان خونگیش این فرد رابطه جنسی داشته باشه. تو مکزیک یکی از اینا گرفته بودن، پلیس میگفت ما نمیدونیم اصلا کجا اومده، قیافش به قیافه دخترای اروپا شرقی میخوره. اما این آدم میفهمه ها، این مغزش کار میکنه ها. و معروف اصلا به عروسکای لولیتا میگن، به اینا میگه برای من این همین عروسک رو دوست. فیلمشی که اینا دستگیر میگم تو مکزیک دستگیر کردن، فیلمش در اومده، لباس یه تیکه چرم تنش کرده، سوت میزنه، این سرش تکون میده فقط. اینا گوشاشو از کار ننداختم برای پولیس. میگه من نمیفهمم چیه، نمیتونم چیزی بهش نشون بدم، نه زبونش رو میفهمم چیه، نمیتونه چیزی برای من بنویسه. این جهل دنیا رو نگرفته؟ بدبختی دنیا رو نگرفته؟ او چه گناهی کرده؟ بگه زن ببین که اینطور باید برده جنسی بشه. و فراموش نکن اون میفهمه، مغزش سالمه که مثل سگ جلوش قضا بذارم بگن هر موقع دوتا شلاق بهت زدیم یعنی قضا بهش بفهمونن، هر موقع سه تا شلاق زدیم نمیدونم یعنی چه. دوست دارم یه حیوان خونگی داشته باشم، شبیه آدم باشه، کار به یه جایی برسه که چون طرف پول داره میره سفارش میده آقا من 100,000 تا میدم، هر کسی دوست داره بیاد 100,000 تا رو بگیره به شرطی که من تعیین میکنم چجوری بمیره. یا حضوری بلند میشی میری اون کشور، یا دوربین میذاری میگه خب اول چشمتو در بیار، بعد یکی از انگشتاتو قطع کن. این فیلمای چندگانه عرر دیدید؟ باشه 100,000 تا میدیم بعدا به خانوادت. این دختره دونه 30,000 دلار 40,000 دلار دارن خرید و فروش میکنن.
یکی از نگران کننده ترین چیزها در دارک وب شکنجه گسترده ی حیوانات و انسانها با نام رد روم یا اتاقهای قرمزه. اتاقهای قرمز مکانهایی هستند که بعضی افراد برای شکنجه دیگران پول پرداخت میکنن و روشهای شکنجه رو نیز انتخاب میکنن و از طریق وبکم زنده تماشا میکنن.
پول داره، مرگ و زندگی تن. دوست دارم جلام اینجوری بمیری. امام زمان اینا رو داره میبینه که من تو 100 سال خبر نداری. جریان باطل تا به تو میگن یارو سوزن آدم رو بگم چی سوزنش گیر کرده 1400 سال میره یزید روی معاویه روی چیز. اونا از این جهت شایسته یه لعنن که بنیانگذاران این داستان همین ها همسال هم بودن که اگر میذاشتن اهل به سرکابشن اتفاقات نمیرسن.
واقعا بیشتر از اون نگفتم، خیلی اوضاع بدتر از اینه. اینا رد روم هایی دارن که یه سری از ثروتمندا تو دنیا میشینن، یه سری افراد بیمار حالا تو دارک وب و دیپ وب شناسایی میکنن همدیگه رو، بعد توی این اتاقک های حالا فرض بکن یه بچه کوچیکی رو دزدیدن، این از راه دور پول پرداخت میکنه توسط همین ارزهای دیجیتال که قابل رصد هم نباشه مثلا، و مثلا درخواست میکنه مثلا چه انگشتشو ببر من نگاه کنم باهاش این برخورد بکنم. خب ما این موقع اینا رو میگفتیم فهم کردن شوخی میکنیم، نه واقعیت داره متاسفانه. گزارش‌های متعدد نهادهای امنیتی کشور خارجی جمع کردن و خب این بشر داره به کجا میره. این ویژگی، این یکی از ویژگی‌های منفی حالا بعد این عصر مدرن، ویژگی مثبت هم داره. قوانین نظام سرمایه‌داری به نفع پولداراست، چون پولدارها عملا در قدرتن و اونها میتونن قانون گذاری کنن. چرا؟ چون اونها رسانه دارن و اونها از طریق رسانه برده ها رو همیشه فریب میدن که به چه کسی رأی بده. اونها تعیین میکنن چه کسی رأی بیاره چه کسی رأی نیاره، و کسایی رأی میارن که مثل یه لوپی و یه چرخه همیشه اینو ثروتمندتر و قدرتمندتر نگه دارن. پلیس برای اینه که بیشتر از خونه پولدارا حفاظت کنه، خونه بدبخت بیچاره دوز نمیزنه، بره اونجا چیو برداره ببره. خونم پولدار است که یه دکور یه تیکه فنجونی توی اتاقش نمیدونم چند 10 میلیون اون قیمتشه و نمیدونم طلاهاشونو دلار دارن و نمیدونم چی. کسی که یه کارمندیه تا برج به قولی 8ش گیر و 9شه چیو میخوام میام بردارم بدوزم ببرن. پس قانون گذاری هم برای اینهاست، تو این ساختن زندان برای مدیریت این طبقات پایینی. این از ویژگی های ایناست، یعنی قدرت رو به دست گرفته، یه بازوی زور داره، مردم رو مسجون میکنه به زندان. که چقدر قشنگ قرآنی رو تو ماجرای فرعون نشون توضیح داده، میگه و فرعون و هامان، هامان و جنود ما و لشکری که به واسطه هامان در واقع سربازه فرعون بودن، یعنی یه ابزار قدرت داشت. و تو قصه حضرت سلیمان حضرت یوسف میبینیم چطور به زندان میندازه افراد. اینا زندانهایی دارن که برای مدیریت گرفتن همین پایین ماینی هاست. خب نیاد من این همه فریاد میزنم، حتما سخنرانی ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا رو گوش کنید اگر دوست دارید راجع به این چیز بیشتر بدونید. اینا من فریاد میزنم برای چی؟ برای اینکه نیاد فلان آقازاده و فلان فرد پولدار که میگم نیاد که اومده دیگه خب بتونه مرخصی طولانی بگیره، بدبخت بیچاره نتونه مرخصی بگیره بمونه تو. نیاد روزی که تو زندانهای ما این پولدارها سویت داشته باشن برای خودشون، نیاد که اومده ها، یعنی که دارم میگم همینا در مملکت خودمونه. خب یعنی عکسایی هم بعضن اومد بیرونو و سویت دارن، نمیدونم یعنی امکانات خیلی خوبی برای خودشون میدن. اما بقیه زندانی اینجوری نیستن، بقیه زندانی اونجا باید برن ظرف این زندانی پولدارا رو بشورن. اونا کف خوابن اصطلاحاً، یعنی حتی چون تعداد زندانی ها زیادتر از مثلا تعداد تخت هاست باید روی زمین بخوابن، کلی باید اونجا چند ماه بگذره مثلا یه خورده بری جلوتر تازه خدمت شما توی تخت بری بخوابی مثلا. حتی میخوام بگم زندان هم حتی متفاوت. خب وقتی پلیس، وقتی یه ثروتمند همه چیزش متفاوت شد دیگه، خب آروغ سرمستی میزنه، آروغ طغیان میزنه. این فیلم داره اینو نشون میده. تو بازی مرکب یه قسمتش داره میره کتک، یاد کتکایی میخوره که پلیس کره داره اینا رو میزنه، یه بخشش اینجوری ذهنش میره. خب یه همونه، تو بیرونم همین بازی رو داری انجام میدی، بیرونم کتک میخوره چه فرقی داره با این؟ اونجا هم داری جون میکنی برای رسیدن به پول، خب تو این بازی هم داریم جون میکنی برای رسیدن به پول. فقط این بازی چیکار کرده؟ غلیظ کرده، هم پوله رو بیشتر کرده، هم زمانو کم کرده، هم بلایی که سرت میاره بیشتر کرده. مگه بیرون این بازی، مگه خود این فرد به دکار نبودش گفتن اگه پولو جور نکنی ما کلیتو چشتو در میاریم؟ خب بکشنش دیگه، چه برخوردی باش کردن تو اون سکانس دستشویی کجا گیرش میندازن؟ با همون بازیه.
بس اشکاتو پاک کن، امضا بزن با اثر انگشت، اگه مایه بعد تصفیه نکنی یکی از کلیاتو در میارم، بعدش هم نوبت اینه چشمتو در میارم. اوکی؟ قبوله یا نه؟
آره آره قبوله قبوله، مایه بعد تصفیه بکنم.
بزن.
باشه استام بدیم.
این هم به جه جوهر پاک و بیزر.
باشه
آفره دقیقا
فرم سلب مسئولیت جسمانی.
دیدی درد نداشت؟
هم شبیه این تو دنیا اتفاق نمیفته، مثل آب خوردن تو آمریکای لاتین آدم میکشه، تو برزیل آدم میکشه، مثل آب خوردن اصلا انگار نه انگار. اگه میتونید فیلم به چیزم خیلی فیلم قشنگیه که این کپیشو برداشتن زدن ایرانی ها الان کپی کارا غیر حرفه‌ای. یه خود از شانس از سلبریتی هم نیاوردیم، یه چیز جدید ندیدیم رو کنه نه خودش. مسابقه هاشون برنامه تلویزیون همه کپیه که هندیه میدزده، اون یکی از اون یکی رفته از اسرائیلی برداشت دزده دیگه، واقعا رئیسی از جمهوری اسلامی رو رعایت بکن. سیتی آف گاد، شهر خدا، عجب فیلمی. خب نشون میده اون طبقه محروم و منطقه فسادخیز خدمت شما عرض بکنم برزیل رو نشون میده، اسم شهر خداست. یکی دیگه از نکاتی که تو این سریال بهش پرداخته میشه و در واقع این مدخلیه برای این که من توضیح بدم راجع به شما نقد در واقع این فلسفه و فکر پشت ساخت این سریال، بحث این سیستمیه که این آدم ها رو اینجوری میسازه. ببینید هم توی فیلم در واقع خدایان که عرض کردم، هم توی اینکه بابا این مدارس ساخته شدن برای این که شما به درد نظام طبقاتی و سرمایه‌داری بخورید، یعنی اصلا اینا آدم ها مثل ربات دارن بار میارن. حالا باز یه خورده الان شکلش هم تازه یه خورده اول شکلش هم رعایت نمی کردن، همه یه روپوش، همه کله ها کچل، همه پشت یه صندلی، انگار اینا مثلا جوجه ماشینی هن. این آدم هم فرق داره، این اخلاقشون با هم فرق داره، هزار جو تفاوت با هم دیگه، چه اینجوری با اینا برخورد میکنه؟ نه ببین، سیستم سرمایه داری میگه خب من حالا یکی از عناصر تولید من کارگره، کارگر میخوام. بله مهندسم کارگره، مدیر کارخونم کارگره، داخل اونم کارگره با یه حقوق بالاتر. همینه، برای اینکه بدون باید میگه خب من این باید درست آموزش ببینه. برای چی؟ برای خودش. اگه برای خودش که این آمار خودکشی اینقدر بالا نمیرفت که، اصلا برای خودش آموزش نمیبینه، برای این آموزش میبینه، میره آموزشت میدهد برای من. تو باید به درد این بخوری، به درک تو چه ربطی داره دنبال من چه تو میخوای؟ حتی اگر مثلا تو دنبال اینی که دنبال خودم باشی، اگر دنبال خدا بودن باعث بشه تو بهتر کار کنی، برات ردیف میکنن، و الا نه. این اتفاق داره میفته. خب توی همین فیلم خدا این قشنگ قصه رو تو مدرسه تعریف میکنه. از نظر من اون از سری بازی مرکب بهتره از این جهت، خب که نشون میده توی مدرسه شما چه جوری داری بار میای. تازه مدارس ژاپنیا که به کار گروهی و اون هم فکری این چیزا معروفن، تو همین فیلم خدایان خیلی جالبه که نشون میده باز وسط همون دعوا اینو بعد کار گروهی کنن. من خیلی فرهنگ ژاپنیشون جا، مثلا ما تو مدرسه‌مون چی میشه؟ 4 تا صندلی میذاشتن 5 تا آدم، شعر آهنگ پخش میکرد، همون آهنگ قد میشد بعد میشستی. یعنی چی؟ یعنی زودتر بری جا بگیری یکی از رفقاتو بندازی بیرون. بابا ما اسکوید گیم بازی میکردیم، وقتی اسکوید گیم بازی کردم مد نبود اصلا. خب اینو چی داره بار میاریم؟ این مدارس اینجوری ساخته شده. نکته بعد این که نیاز نظام خیلی مهمه دوستان، بچه ها اینو خوب گوش کنید. نیاز نظام سرمایه‌داری به مخدر هاست. الان شما فهم کنم میگم مواد مخدر، نه ای کاش مواد مخدر بود، بلکه تو باید هورمون‌های تخدیری در خونت ترشح بشه، تو باید یه بلایی سرت بیارن که نفهمی چه بلایی داره سرت میاد، یه چند ساعتی یادت بره، یه چند ساعتی فقط بخندی، اصلا یادت نیاد چه اتفاق افتاد این کارو. و جالبه این تو این نظام سرمایه‌داری سلبریتی ها مسئول این وظیفه، اینا باید این کار براشون انجام بدن، اینا باید براشون بخونه، اینا باید براشون فیلم بازی کنن، اینا باید که یه تایمای تو فراموش کنی، یه تایمای بشینی فقط شو نگاه کنی، یه تایمای بشینی فیلم نگاه کنی از دنیا، یعنی ببین اینترتینمنت سرگرمی فقط تو رو رهایی بده، یه حس خلسه‌ای درت به وجود بیاد. بیا 2 ساعت بابا یه چیز بده، 2 ساعت حالمون خوب شه، حالمون خوب شه، همین. خب این مسئله حل میشه؟ نه، سر جاش دوباره بعد همون بدبختی همون بیچاره گرده. اصلا اساسا برای همین شما میبینید توی سیستم طبقاتی شده و با این آمار عجیب غریب کره جنوبی، یهویی این بحث گروه موسیقی کره اینطور قدرت میگیرن. جدید نیست، قبلش تو آمریکا اتفاق افتاده، قبلش تو انگلیس اتفاق افتاده، قبلش تو فرانسه اتفاق افتاده. اصلا اینجوری نیست. تو آسیا بله، ژاپن و کره صنعتی شدن، زودتر از بقیه صنعتی شدن، روی اینا خیلی جدیدتر داره اتفاق میفته. مثلا همینه، این که این همه کشته مرده میزنن اونم گروه اونم بی تی اس و چی و چی، نتیجه اینه. میگه بیا اینا نگاه کن، حال کن مخدره اون، ببین تو برو سیر کن این چی، مثلا آها لاک ناخونش چی شد، رنگ موهاشو چیکار کرد، اینو چه جوری خون واسه کی خون، این با اون به هم زد نزد، این قهر کرد آشتی کرد. تو محو این سلبریتی ها باش، اینا تو رو مخدر، حالا این مخدر عرض کردم الزام مواد مخدر نیست، کما اینکه مواد مخدر هم حالا در واقع وجود داره. ما از قدیم یه مسئله مثلا گفتن آقا یکی میخوان برن انتقام ازش بگیرن معتادش میکنن، یه نفر میخوان آدم خودشون کنن معتادش میکنن، و همین کارو کردن. برای همین واقعا بگیم the debt slaves که میگن بی خود نمیگن، برده های همیشه بدهکار. این برده مواده. یه زمان انگلیسی ها میادن از ایران تریاک میبردن، میبردن میدادن به چینی ها، هنگ کنگ میبردن، بعد میدن چینی ها میکشتن، بعد جالبه سوختش رو میخریدن، تریاک سوخته رو میخریدن، می‌خریدن که حتما مصرف کنن. بعد معتاد کرده بودن کلو بدبخت دارن. یه خوری اون تو هنگ کنگ برای شاخشونه کشیدن، یه مدت صادرات در واقع تریاک و کشت انگلیسی از ایران برمی داشتن می‌بردن قطع شد، از ایران افغانستان می‌بردن. بعد هیچی اونا به غلط کردن افتادن. الان همین جوریه، اینا رو باید معتاد نگه داشت که یه خورده فراموش کنی، صبح تا شب برو کار کن، شب تا صبح حال کن. حالا حال کردنش چیه؟ هیچ، بشین تو گوشیش بخوریم. و چرا نمیفهمید برده نظام سرمایه‌داری شد؟ میره مثلا 10 ساعت توی تویتر بچرخ و چی شد حالا بعدش؟ چه هدفی داشتی؟ من 4-5 روزی نشستم وقت گذاشتم تایملاین، که تازه تایملاین خیلی شوت و پرتی هم نیست، شما نگاه میکنم تهوع‌آور بود. یعنی به خودم میگفتم این داره چه عمرش میدن اینجا تلف میکنم؟ میگه رفتم ببینم این کار انجام ده، ای خب باری کلا رفتم کار که انجام ده، یه عده که فقط منتظر بودن یکی یه چیزی بگه برن، مثلا یه خنده یه شکلکی یه چیزی بزنن. مو که چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ تو معتاد شدی به اون. هیچ فرقی با اون کراکی شریف نداری. اون بنده خدا فرقش این که علنی میگه قیافش سر روش ما تو این معلوم نیستش. این خیلی بده. اولین فاحشه خونه تو آمریکا کنار معادن ساخته شد. برای اینکه این کارگر معدن بهتر کار کنه. برای اینکه ول میکرد بلند میشد نیاز جنس بلند شه بره عالیه شهری به شهر دیگه، اونا معادن معمولا کجاست واسه کوی پیدا میکنه بعد دور شهر شکل میگیره. اولین جای یعنی اول برای اینو ببخشید سرویس بهداشتی میزدن و یا آشپزخونه، بعدش که اینا خوابگاه یه فاحشه خونه میزدن، کاوره میزدن، یه جایی میزدن که اینا بیان بشینن مست کنن، صبح تا شب کار کنی یه پولی در بیاری و شب تا صبح هم تو اون کاوره رو خرج کنی. اون سرمایه‌دار همینو میخواد. زنا رو تو انگلیس اولین بار کی حق مالکیت پول پیدا کردن؟ وقتی نظام سرمایه‌داری گفتش که زنا چرا نمیان برای ما کار تو کارخونه کار کنن، گفتن خب طبق قوانین انگلیس زنای انگلیسی حق ندارن مالک پول باشن. تا همین دو قرن پیش این اتفاق میافتاد تو انگلیسا. بعد خدمت شما عرض بکنم گفتن خب اینا مالک بشن، بعد گفتن خب باز نمیان، گفتن چون بچه دارن، گفتن کنار کارخونه شیرخوارگا بزنید، اگرم میگن بچه برن چون کارگرای نسل بعدشون رو میخوان بدونید، وگرنه گفتن بچه دارم نشید. این اتفاق داره میفته. حالا این حتما اگه یادم رفت دوستان یادم بنازم راجع به این تفکر ایندیویژوال که داره شکل اصلی ترین اتفاق این که این سریال داره بشین پردازه همینه، من راجع بهش صحبت بکنم. یا توی انیمیشن پینوکیو خیلی قشنگ بود اون قصه که پینوکیو براش برد شهر بازی بعد تبدیلش کرد به الاغ، یه رفتم خر شد دیگه حالا بارش دادن. نه همینه، اون شهربازی هم گذاشتی تو یه هیجاناتی میخوره آدرنالین تو خونه ترشح بشی کیف کنی و فلانا، بعدش به کارتو بکن. این باید باشه. بخوام مثال دیگه براتون بزنم، عصر جدید چارلی چاپلین رحمت خدا بر این آدم، ببین چه سالی همچین چیزی رو ساخته. یه سکانسی داره نشون میده گوسفندا دارن کارخونه میان بیرون یا میرن تو، بعد نشون میده آدما همینطور دارن میان، یعنی اینا شما رو گوسفند کردن والله. این داره این اتفاق، این مخد دنبال اینه. ببین بشر غرق شده تو فضای مجازی وهم داره که داره لذت میبره، هر چیز شگفت انگیزی و تهم نداره دیگه، قدرت خیال مواد مخدره. یعنی چی؟ برنامه تلویزیونی تو مملکت خودمون هم میسازن، دو ساعت بخندیم و یه چیزی فراموش کنیم. اگر لای اون خنده اتفاق خوب افتاد من رشد کردم، مخلصتونم هست، اون کسیم بهترین اتفاقه. یعنی هم ما حالمون خوب بوده خب، هم درک اون افزایش بده که اما این تهش که چی؟ حالا بعد دو سال خب چه کاریه؟ یه قرص بخور بخواب دیگه، حالا 5 6 ساعت بیدار شو دیگه، اصلا هیچ همه چی فراموش کنی. خیلی از این کسایی که اصلا درگیر مواد مخدر میشن به خاطر رهایی از مشکلاته و رهایی از فکره، طرف فکری میشه برام یه سیگار برام بکشم. خیلی شنیدی این اعتیاد، باز اعتیاد به حتی دیدن خشونت. چجوری نفر مواد مخدر مصرف میکنه هی باید میزانشو بره بالا؟ به وضوح دارید میبینید. همین کارگردان همین سریال میگه که من اینو 2008 نتونستم بسازم، گفتن خیلی خشنه، اما الان دنیا اومده گفته بیا بساز. چی شده؟ خب دنیا داعش به خودش دیده، خیلی اتفاقات رقم خورده، سلیقه مردم عوض شده. یعنی اصلا انگار بعضی بیمارن خوششون میاد صحنه خشم، تو مسائل جنسی هم همینه. و جالب اینجاست که این نفر الان بخواد یه رابطه معمولی و نرمال هم داشته باشه، اگر متأثر از این رسانه ها باشه دیگه لذت نمیبره، بخواد یه سلیقش داره تغییر میکنه، فکر میکنه یه رابطه سالم خدمت شما عرض بکنم دیگه، میگه نه خب این خیلی عادیه، نه این رسانه داره میگه اینجوری نباید باشه، باید این باشه که من دیگه نمیخوام خیلی ریسک کنم باز بشم. چی میگم؟ نمیبینی مثلا شما تو فیلمای مثلا چه میدونم 10 سال پیش اینا همچین چیزی رو نداری، الان شروع شده داره اضافه میشه، قشنگ برای شما جا میندازه. و همیشه باید یک رقابتی بین این بردگان باشه برای سود بیشتر، مثلا اینا رقابت تولید رقابت میکنن. تو نظام سرمایه‌داری آدم‌ها رتبه بندی میشن. اصلا وجود شاگرد اول یعنی چی؟ یعنی بقیه خنگ‌تر از اینن. همین رتبه بندی یعنی چی؟ کی گفته اساساً رتبه بندی انسانیت بر مبنای دانش بیشتره؟ نه، بر مبنای بینش بیشتره. دانش که بال کامپیوتر از ما بیشتر دانش داره، ویکی‌پدیا از همون دانشمندتره. این نیست، بر مبنای بینش بیشتره. آدم‌ها رو پایش کنی بگی خب قدرت بیشتر، تو همین می‌بینی دیگه، تو همین سریال اونی که زور بیشتری داره همه دوستان تو گروهش باشن، یکیشون از رئیس بانک بوده، حالا بانک کار می‌کرده، نمی‌دونم تو دانشگاه سئول رتبه برتر داشته، دوستان تو گروه، کسی سراغ پیرمرده نمیره، که سراغ زنا نمیره چون اینا ضعیفن. میبینید اصلا ویژگی نظام سرمایه‌داری اینه که دستبندی میکنه آدما. میگه مهارت خاص داری، مثلا کسی که شیشه رو میتونه تشخیص بده، شیشه عادی از شیشه سکوریت رو، اون پزشک متخلفی که حتی خود اون کارمندای این برگزار کننده مسابقات هم ازشون درخواست میکردن میوردنشون برای این که بتونه کلیه و اینا رو مثلا در بیار و ببره اعضای بدنشون رو. میبینید یعنی توی من به یه دردی باید بخورین رتبه بندی چیه؟ خیلی وحشتناک. هیچ کس اینجا اخلاقیات رو مبنا قرار نمیده. تو نظام سر اخلاق واسه خودت باشه. ماکیاولیسم به معنی واقعی کلمه حاکم بر دنیاست. ماکیاولیسم یعنی اخلاق بذار مرحله بعدی. اصلا اخلاق مهم نیستش، منفعت مهمه. کتاب نوشتن سیاستمدار غربی، فارسی هم ترجمه شده، 15 دلیلی که ما باید دروغ بگیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا یعنی سیاستمداری که متخلق به اخلاق باشه دروغگو نباشه، اصلا سیاستمدار احمقیه. اینا بدیهیات میدونن، آخه شما فکر نکنین رو مثلا چیزه. اینقدر بدیهی که میگن حالا چرا بگیم، هممون داریم این کارو میکنیم دیگه. که تو این فیلم، تو این سریال حالا خیلی دید حسب بغل دستی بر رفتن به بالا، این رقابت رو کامل میدونه.
بازی اول در مجموع 255 بازیکن حذف شدن. به ازای هر بازیکن 100 میلیون گون در نظر گرفته شده.
و شما ها میگم این بدبخت مرده؟ مگه کرین میگه مرده؟ خودتون دیدین اون کشتش، همون کثافت انقدر زدش تا مرد. همین الان یه نفر رو کشتن. با شما صدای منو میشنوی یا نه؟ کمک شما کنید، زدن یه نفر رو کاشتن، اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه.
شرکت کننده 271 حذف شد.
قراره درگیری بشه. از عمد جیراتونو کم کردیم که بیفتین به جون هم دیگه، یا برای اینکه ضعیف‌ترا رو قبل بازی بعدی حذف کنیم.
برو با اونا که زورشون بیشتره، فقط اینطوری زنده میمونی.
نکته دیگه کنترل نیازهاست. این خیلی مهمه. ببین تو نظام سرمایه‌داری شما به واسطه نیازهات کنترل میشی. می مثال بزنم تو مسئله حل شه. فکر کنید همین الان به همه ما بگن که آقا خیلی هم نداریم دیگه، من یک عمرن ندارم، هیچ وقتم هم چیزی نداشتم. این که مثلا یه خونه، من خونش هم ندارم، چه برسه حالا چه نوع خونه باشه. مثلا میگه تو مثلا یه خونه استخدار داشته باشی برای خودت. میگه خب خیلی خوبه دیگه، من اینو مثلا یه خونه استخدار داشته باشم. بعد حالا فرض بکنیم هممون خونه استخدار داشته باشیم. بهتون بگم اون موقع اصلا استخدار داشتن چیز دیگه مهمی نیست. عادی عادی میشه. نه آقا یعنی شد نمیشه. حالا بهتون مثال میزنم. فرض کن برگردیم 500 سال پیش، به همه خونه ها استخر بدیم و کنارش برق بذاریم، یه چیزی که اون موقع استخر ممکن بوده باشه، برق که نبوده دیگه، درسته؟ بگیم آی مالک، آی کسی که تو این خونه داره زندگی میکنی، برق رو میخوای یا استخر رو میخوای؟ یکی انتخاب کن. از نظر من اکثریت برق رو میخوان، درسته؟ خب دیده همه تون برق دارید، خانه برق داشتن چیز مهمیه؟ مگه میشه خونه برق نداشته باشه؟ دو روز تو سال برق ببین چه بلبشوی میشه، متوجه شدید؟ یعنی اگه تمام جامعه بشن این همون بالاترین نقاط، اون کسایی که اون هرم بالاتر از همه وایستادن، بازم همه مثل همه، یعنی بشر باز دوست داره بره بالاتر، اون موقع یه سری چیزای دیگر نماد رفاه میدونه و جالبه بقیه هم میپذیرن، یعنی باز اون هم دوست داره از اونا داشته باشن. شما یادتونه دهه 60 کمتر خونه بود مثلا ماشین داشته باشه، تو هر کوچه دو تا خونه بود، سه تا خونه میونه ماشین داره، همه صبح شب میمن در خونه میذارن بچه میوردن بیمارستانه، بعضی وقتا تلفن نداشتن خیلیا، یه نفر زنگ میزد همسر صدا میکرد یا تلفن رو یادتون نمیاد دیگه ده هشتادی های خب الان با خود میگم یعنی چی آقا یه تلفن چجوری هم دیگه همین الان شما فکر کنید یه گوشی موبایلت باهات نیستش چه حسی داری؟ خب چند سال موبایل اومده. خلاصه میخوام بگم این نیازها رو در شما به وجود میارن، بعد شما برای ارضای نیازها باید بری سراغ خودشون، در واقع نیازها رو به وجود میارن که کالاشون بیشتر بفروشه. خب و اینم حد یقف نداره، یعنی ته نداره، تا کجاش درسته اجماع هم سرش وجود نداره. من معتقدم توی کشوری مثل کشور ما یه بخشی از جامعه از یک بهره‌مندی توسط حاکمیت باید بهره‌مند بشه، اونم باید بیایم بشینیم محاسبات داریم، متریک باید بشه، یعنی قابل محاسبه بشه، مثلا بگیم که انقدر ویتامین دیش باشه، پروتئین مصرفیش انقدر باشه، با تغذیه دارم میگم، کلسیوم انقدر باشه، شیر مصرف کنه، باید اینو باید بده به طرف که نگید این جامعه رو کمونیستی کردید. مرحله بعدش یعنی میخوام بگم کمونیست رو قبول ندارم، تو کمونیستا تو مبانی با اینا یکن، هیچ فرقی نداره، تو اصول و مکاتب فکریشون در واقع من مبانی رو قبل اصول میدونم، خب بعد اینا مجزا میشن از هم دیگه. بعد بگیم حالا هر کی توانایی فردی داره خب تولید ثروت بیشتری کنه، اون دیگه خودش میتونه. خلاصش این که این نیازها رو در ما به وجود میارن، بعد ما باید دنبالشون بدیم، تهم نداریم، مثل این موشایی که باید توی این چیز میچرخن، همینجوری توی این چرخه باز خوش میچرخن. نکته دیگه که تو این سریال بهش پرداختشیم بحث عواطفه، که نظام سرمایه‌داری چجوری کنترل میکنه عواطف شما. ببین از نظر روانشناختی، از منظر روانشناختی ما خیلی از طیف‌های مختلفو تو این سریال داریم، یه فرد شرور داریم، یه فرد وفادار به همسرش داریم، بازیگر اصلی که به همه خوبی میکنه اون شرور همه رو اذیت میکنه، دوز داریم، چی داریم فلان، یعنی یه جامعه بزرگی رو آورده کوچیک کرده داره نشون میده. حالا قضیه مهاجر داریم، اون فردی که پاکستانیه اسمش علیه و کارگر فراریه بلند شده رفته یه مملکت دیگه کار بکنه، کارگر غیر قانونی اینا. خب اینجا نشون میده که چطور، این خیلی خیلی مهمه، اینو میخوام خوب دقت بفهمید، چطور این طبقات بالایی شما رو در بازی میندازن که شما توهم داری آزادی، شما فکر میکنی آزادی، اما دقیقا اونا میدونن شما تو این دو راهی قرار بگیری کدوم انتخاب میکنی، تست کردن و شما بازم مجبوری، یعنی در این مجبور بودن شما فکر میکنی توهم آزادی داری. ماجرای چک زدن و پول گرفتن توی اون مترو وقتی میخواد این کیساشو انتخاب بکنه میدونه این بلا سرشون میاد.
یه بار دیگه
این مدل دارن بقیه رو انتخاب میکنن. این میدونه، یه من خدای میگفت رفته بودم لاس وگاس، رفتم اونجا دستگاهی بود من چیکار میکردم، یه دلاری میذاشتم مثلا، میگم من یه دلار گذاشتم، دو دلار، سه دلار چقدر بردم دیگه بازی نکردم، میگم بازی نکردم دیگه، اومدم نشستم، گفت طرف اومد بالا سن، گفت چرا بازی نکردی؟ براش جالب بود تو چرا حریص نشدی؟ اون میدونه از نظر روانشناسی، میدونه روانشناس دارن، میدونن که آدم الان میل داره که حتما این کارو ادامه بده. قمارا، اگه قرار بود قمارخونه ها کسی که صنعت گمبلینگ دارن اگه قرار بود ببازن که انقدر گسترش بدن میکرد، برای چی اصلا وجود اینا یعنی چی؟ یعنی که شما بیشتر میبازید. همین سایت های بت، شرط بندی، چقدر مردم درگیرشن. پس اینقدر اسکوید گیم نکن، تو خودت الان داری بازی میکنی، حالا نه به این تابلوی و اینقدر گل درشتی و زمختی. واقعیتش اینه اون مطمئنه تو این شرط قرار بگیری، میشناسه مغز انسانو. یه مثالی من چند بار سخنرانی زدم اینجا براتون میگم، چیزی اولین بار میشنوین. مثلا آقا به شما بگن از 1 تا 100 چند تا 9 داریم، عموما میگن 9 تا 10 تا، مثلا اینجوری میگن، اشتباه میگم، ما 20 تا 9 داریم. چجوری؟ چون با خود مغز اینجوری تحلیل میکنه، میگه خب از 1 تا 10 یه دونه 9 دارم، از 10 تا 20 شد 2 تا، بعد دیگه 10 گان دارم میشه 10 تا دیگه، ها 29 30 40. اما اون 9 آخری همه چی برمیگره، چون خودش هم 9ه، 90 91 92 93 90 تا 99 که 2 تا 9 داره، خب میشه 20 تا. چرا اون کسی که این سوالو طراحی میکنه مطمئن شما غلط جواب میدید؟ برای اینکه این هوشمندانه طراحی شده، متناسب با عواطف شما، نیازهای شما و روانشناسی شما این طراحی شده. همین اتفاق داره میفته. امروز دنیای مدرن امروز مردم توهم چیز دارن. اصلا دموکراسی توهمی واقعا از نظر من وقتی رسانه ها این شکل بشن. رسانه ها دست کیست؟ دست همین سرمایه دارست. میتونم بگم آدم خوبه، آدم بد، تمومه. آبروی آدم بیا ببرن، آبروی آدمو نبرن. یه نفر رو به یک بار تبدیل کنن به یه قهرمان، یه نفر تخریب کنن. صبح تا شب تمسخرش کنن، کاریکاتور ازش بکشن، یا نه ازش قهرمان سازی بکنن. همینا دست خودشونه. و اونا به کسی این فرصت رو میدن که جزی از شبکهشون باشه، آدمشون باشه. تو این قراردادی که با اینا تو این بازی اسکوید گیم می‌نویسن، تو این بازیه سریاله، بند سومش اینه که هر موقع خواستید میتونید بازی رو متوقف کنید. اکثریت بخون، هر موقع خواستم متوقف کنید.
فرم رضایتنامه: 1. شرکت کننده اجازه انصراف ندارد. 2. کسانی که ادامه ندهند حذف خواهند شد. 3. در صورت توافق اکثریت مسابقه لغو خواهد شد.
همین؟ امضا کنم؟
چرا متوقع نمی کردن پس؟ تا تهش رفتن آخرش همش، یا اون اولی مرحله متوقع دوباره اومدن شرکت کردن رفتن تا تهش، برای که میدونه این ولع داره. چرا میگه اگه چک بخوری باز دوباره این کار میشه؟ میدونه میزنه تو سرت، عین یه حیوانو چجوری شرطی میکنه، ببخشید همین بلا سرش میذاره. حیوانو با کتک و با جایزه، چماق، هویج، شرطیش میکنه. یه قمار هم همینه دیگه، هر کسی به هر نوعی داره قمار میکنه همینه. یعنی در مورد بازی، حتی به عمدم توی این سریال بازیگر اصلی قمارباز انتخاب کردن که پول نداشت. همون قسمت اولش، بخش اولش، من که پول به دست بیاره، رفت تو اسب شرط بندی کرد، تو چی شرط بندی کرد و فلان. عنصر جذابیت احساسی و فطری داره به نظر من، فطری داره این حس. خدمت شما اسمم ایثار، اونجا که این دو تا دختر فکر کنم مرحله همون تیله هاست دیگه، قسمت فکر کنم ششم بود، خدمت شما عرض بکنم اون فداکاری که میکنه خب ارزشمنده. میبینید چیه؟ من این جذاب میکنم.
چی این کارو کردی؟ تو برنده شدی.
یعنی چی؟ گفتم چرا این کارو کردی؟
دست و پا چلفتی هم دیگه چی کار کنم؟
مزخرف میگی. این کارو کردی که منو برنده کنی. فکر کردی به خاطرش ازت تشکر میکنم؟ دوباره بنداز.
100 بارم بندازم برنده نمیشم. بذار تو زندگیم یه بار به یه دردی بخورم.
چی نوت اینقدر حرف مفت نزن، زود باش چیلت رو بنداز.
من هیچی ندارم.
چی؟
تو برای رفتن از اینجا یه دلیلی داری؟ من ندارم. میدونم میتونی، قول بده نمیری، باشه برو مادرتو پیدا کن و داداش کوچولوتو، با هم برین جزیره چجودو.
پنج سبیوک.
شماره 240 حذف شد.
چند نفر نماد اخلاقن، خود این کاراکتر اصلی هست، اون دختره است. خب اینا اون پاکستانی است، اینا جذاب میکنه، یعنی اینکه این فداکاری است، اینا داشته بشریه، بخش انسانی این در واقع سریاله. هر چند همینا هم یه جاهایی بالاخره همین کاراکتر اصلی هم تو اون بازی تیله ها نامردی میکنه، وقتی فکر میکنه این فراموشی داره و نمیدونه داره بازی میخوره، دروغ میگه، گولش میزنه. خب
هنوز یه دونه مونده، هنوز یکی دیگه داره.
شماره 40 حذف شد.
زوجه. نه بیخیال سب کن. یه لحظه وایسا، لحظه بیشتر فکر کنم. خب فرد
ببینم گفتی زوجه یا فرد؟ یادم رفت، میشه دوباره تکرار کنی؟
زوج گفتم زوج.
این بار باختم،
خلاصه منظورم اینه که هر چیزی رو می‌بینید خوب جذاب میشه، از عنصر فطرت حتما باید استفاده بکنه و تو اینم در واقع وجود داره. نکته دیگه به نظرم میرسه خدمتتون بگم، بحث کنترل ثروته. ببینید تو نظام سرمایه‌داری شما رو همیشه درگیر تهیه غذا نگه می‌دارن تا به جون هم بیفتید و چیزی نتونید تغییر بدید. به بالا فکر نکنید، همیشه به افقی و پایین‌تر از خودتون فکر بکنید، به طبقات بالای این هرم و نظام طبقاتی، و اساساً ازش خبری ندارید. این کسایی که تو اسکوت گیم دارن اونجا بازی میکنن تو اون اصلا با خبری نمیدونن چه شکلی ان، اصلا کیان، یه نقابی دارن. بعد کسایی کیا رو میبینن؟ کارمندا رو میبینن. اصلا چه میدونن اون ثروتمندی که با هواپیما بلند شدن جزیره کیان اینا؟ اصلا مطلقا. خب
وی آی پی ها از را رسیدن قربان. وقت بخیر. امیدوارم این مسیر طولانی رو بدون دغدغه طی کرده باشین. بقیه بازی ها طبق برنامه اجرا میشن. مطمئنم ناامید نخواهید شد.
خیلی خوب، امیدوارم. اما من باید بگم که جلب رضایت من کار خیلی سختیه. امیدوارم ناامیدم نکنین.
لطفاً بفرمایید. لطفاً برای استراحت به اتاقاتون برید. هر وقت آماده شروع بودین میفرستیم.
دارم لحظه شماری میکنم.
خب با تو روی هوش میبندی یا رو قدرت بدنی؟
شما این دفعه روی چی شرط میبندی؟
من که دیگه فقط رو هیکلیا شرط.
هنوز تصمیم نگرفتم.
بازی بعدی رو اعلام میکنم.
وای خدای من، نسخه بزرگشه.
آره خیلی بزرگتر.
شرکت کنندگان، ورودتون رو به پنجمین بازی خیر مقدم میگم. بازی پنجم پریدن روی شیشه است. شیشه هایی که جلوتون میبینید از دو جنس ساخته شدن، نیمی شیشه سکوریت و نیمی شیشه معمولی.
درست بود، درست بود، درست انتخاب کردی. برو
برو.
سقط شد.
و شما دائما توسط مسلحین کنترل میشید. اونا همیشه از نظر نظامی از شما قوی تر باشن. حالا ما 4 تا سارق مسلح داریم، چیا دارن؟ ارتشا چیا دارن؟ پلیسا چیا دارن؟ همیشه مدام باید کنترل بشید. بهترین شما کسی که بیشترین خدمت رو بکنه برای اینا. اون تو این سریال اون برادر پلیسه، اون پلیس رفته داداشش رو پیدا کنه و میگه ای اینا برادر پلیس شده، خودش شده پیشکار اینا، کارگزار اینا، و برادر خودش رو میکشه. خب میبینید بین خود اون خدمه‌ام فساد وجود داره، اما باز فسادی که از پایینیا دارن سوء استفاده میکنن، اعضای بدن اینا رو هم دارن میگن.
سریتر،
این دفعه همش مرغوبه، حتما پول کامل رو بگیری.
یعنی هیچ که من بالاییه فکر نمی کنیم کنترل ثروته. ببینید منابع مالی محدوده، وقتی یه عده برداشتن یه گوسفند رو سر بریدن، خدمت شما عرض بکنم اون قسمت خوب این گوشت رو برداشتن، آشغال گوشت داره دیگه پخش میکنن به اکثریت، بذار اینا بجنگن برای آشغال گوشت ها. اونا میرین تو تحلیلشون چیه؟ میگه اگه به همه اینا باز گوشت خوب بدیم سطح توقعاتشون میاد پایین، اینا باید همینجوری بمونن، اینا باید همینجوری اونا تو سری خور بدن. حتما یه جا وقتی یه پولی اضافه تر جذب شده یه کسی یه جای دیگه دزدی کرده، نمیشه چون منابع محدوده. من دوتا حدیث براتون بخونم جالبه. فرمود که ان الله سبحانه و فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، خداوند سبحان خوراک تهی دستان را در اموال توانگران قرار داده است. میگه بدونید حق اینا اون توه، پس هیچ تهی دستی گرسنه نمیماند مگر به سبب اینکه ثروتمندی از حق او بهره مند شده است. اصلا یعنی این که ثروتمند به فقیر کمک میکنه، حق خود فقیره رو داره میده. اینو بدونید. میگه من که دزدی نکردم. نه، قواعد و قوانین تا اصلا یک این به نفع تو بود. تو یه رقابت نابرابر رو آغاز کردی. تویی که تو تهران داری درس میخونی، اون کسی تو سیستان بلوچستان، توی کرمان، تو مناطق محروم، ایلام، این طرف اون طرف تو روستاش درس میخونی، با هم یکی شما. شما که اینجا مدرسه ترمی 20 میلیون 30 میلیون داری درس میخونی یکی هستید. بارها عرض کردم این میشه که از 40 خورده نفر نفرات اول کنکور هیچ کدوم مدرسه دولتی عادی درس نخونده بود تا این مملکت خودمون. خب این میشه اصلا از یک جا که با هم شروع نکردید شما. بعد میگه مگه من چیکار که رفتم درس خوندم پولش هم دادم؟ نه، تو اصلا یه سری رانت‌های پنهانی داشتی، خبر نداری اصلا. آدم خوبی هستی، خودت هم خبر نداری. بس بر سر اینه. امام صادق میفرماد لو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احد. اگه مردم زکات اموالشون رو میدادن هیچ کس نیازمند نمیشد. و تو این فیلم میگه این روال عادی جامعه است. فکر نکنید با این سریال تموم شد. ببینیم مرد وقت جایزه رو میبره افسردگی گرفته دیگه، بعد فکر میکنه بازی تموم شد. وقتی اون پیرمردم که میمیره میگه خب این تموم شد دیگه. بعد میاد تو مترو یهو میبینه همون کسی که حالا میره میزد تو گوش مردم اونجا تو مترو وایستاده، میفهمه بازی دوباره ادامه داره. و یه جای دیگه باز فیلم ها این سران این سرمایه‌داری وقتی وارد کره میشم میگه آره بازی های کره جذاب تر بود.
خیلی دوست دارم بدونم بازی بعدی چیه. میشه یه راهنمایی بکنی؟
نمیخوام بهتون نبگم قربان، ولی دوست ندارم لذت مسابقه رو برای بقیه از بین ببرم.
بازی های این سری محشر بودن.
دقیقاً، مسابقه کره زد رو دست همه.
متشکرم. شک ندارم بازی بعدی فراتر از انتظارتون ظاهر میشه.
یعنی چی؟ یعنی که جای دیگه دنیا اینا دارن این کار انجام میدن. اونجا همینه. حالا نکته آخرم این که این سرمایه‌دارا کیان؟ ببینید گذاشتن ماسک رو صورت اینا اشاره به سنت در واقع قدیمی تو گروه‌های مخفیه. ماسون‌ها همون که ما سال‌ها پیش 10 سال پیش براتون میگفتیم اون هرم the pyramid of power، هرم قدرت رو براتون میگفتیم، بالا 13 شورای تاجدار و 300 خانواده ثروتمند و تا این طبقه آخر the slaves، برده های همیشه بدهکار و همینه سریال ها هم بیانگر همین چین قصه ایه. بازی دارن ترمیم کن. بله خیلی اسکودیم خشن بود. خب بذار من یه چیز براتون میگم. خدا رحمت کنه سردار سلیمانی رو، توی سخنرانیش میگه در دیالی زنا و بچه ها رو از هم جدا کردن. داعشی ها دیالی شهر در عراق. بعد اینا رو گرسنه نگه داشتن دو روز، مادر رو. بعد بچه ها رو کشتن، پختن، گوشتشون رو چلو گوش کردن، دادن مادر رو خوردن. وقتی خوردن بهشون گفتن گوشت بچه هاتون رو خوردید. چه حسی داشتن مادر رو؟ اسکوید گیم؟ طراح داعش کی بوده؟ من نمیگم. تو رقابت انتخاباتیشون لو رفت. میگه اوباما و هیلاری کلینتون ساختن. اوباما؟ جنتلمن؟ خانم کلینتون؟ اسم قیافه‌اشو میخوره؟ بله. تو این سریال نشون میده با چه زرق و برقی میان، چقدر جنتلمن و شیک پوش میان. و همینه. حالا جنایتایی که توی اسکودیا هم اتفاق افتاد کجا؟ جنایت داعش کجا؟ جنایتی توی یمن داره اتفاق میفته کجا؟ میلیون ها انسانی که سوء تغذیه دارن کجا؟ تو آفریقا. چرا اینا رو بهشون نمیدن؟ چرا بارها گفتم چرا مثلا هلندیا انتقال تکنولوژی نمیدن روش تولید غذا رو؟ چرا اون بذر خوبو به اینا نمیدن؟ آفریقا که خاکش حاصل خیزه، یه قاره نیستش مثل مثلا خدمت شما عرض کنم مثل عربستان باشه، حالا خدمت خشک باشه اینطور. بله بیابون هم داره اما خب بیشترش سرسبزه، بعد تو استوا اونجاست. بخش عمده از قاره آفریقا رو خط استوا گرفته و جنگل‌های خب چرا بهشون نمیدن که اینو گرسنه نباشن؟ نه واقعیت داره اینا. تو همین سریال اشاره می‌کنه یکی از همین افراد بانکداریه و پول مردم دزدیده اومده تو، آدم نخبه‌ای هم هستش. از همین نخبگیش هم استفاده می‌کنه، چند تا مرحله رو مثلا رد می‌کنه. خب همینان چه بلایی سر مملکت ما همین نظام بانکداری آورده؟ با خلق پول بی‌ضابطه‌ای که داره انجام میده، روزی 2500 میلیارد تومان. روزی 2500 میلیارد تومان پول بدون ضابطه داره تولید نقدینگی می‌کنه. چه بلایی سر مردم میاره؟ این پوله داره بی ارزش میشه. یه نکته هم بگم در مورد این بحث های نمادگرایانش که حالا خیلی مهم نیست اما خب داشت اصلا چون نقابش رو گفتم. ببین عدد 4 تو شرق آسیا نماد مرگه. خب هم خدمت شما عرض بکنم تو این فیلم شماره 1 اون پیرمرده است، شماره آخری 4-5-6 این پسره. 4 یعنی مرگ، یه توالی رو نشون میده، 5-6-6 هم یعنی شانس آوردن. خب میخواد بگه از مرگ شروع میکنه رو بینه به شانس میرسه یا نه. بعید نیست حالا تو شماره 2ش مثلا اگه خواستن بسازن که جوری تموم شد که میشه ساخت بخوان که این پسره با این پیرمرده پدر پسر در بیان، بعید نیست. چون دو تا سکانسی همچین چیزی در میاد اونجا که میگفت خونه چقدر آشناس و هی تاکید داشت به این پسره میگفت خونه چقدر آشناس. دو اون قصه بخش شیر و نون داشت میگفت، یه این میگفت بابام اینجوری بود، این میگفت این کار من با پسرم میکردم. خب یه جوری انگار مثلا این انگار پدر و پسر بودن و این یه توالی نسلی، این اول و آخر این ماجرا این دوتا بودن. خب
این چرا به شما شماره 1 دادن؟ منم من آخری نفرم.
خودمونی ما مطمئنم وقتی بچه بودی زیاد کتک میخوردی مگه نه؟
با کجا فهمیدی؟
از اونجا که یه پسر دارم که قشنگ لنگی خودت. عجب بچه که بودم محلمون دقیقا این شکلی بود. آره
منم همینطور. این کوچه رو میبینی اصلا با کوچه ما موه نمیزنه.
آره خودشه، اینجا رو بعد عروسی خریدیم، پسرم تو همین خونه بزرگ شد. آره تو حیاتشم یه حوضچه خیلی خوشگل بود.
آقا تو رو خدا شما هنوز یه تیله داری؟ ای بابا وقتمون داره از دست میره.
یادمه از سر کار میمدم خونه، میدیدم پسرم و دوستاش اینجا جمع شدن بازی میکنن.
توی اینا خب خیلی این شرق آسیایی ها خیلی در واقع علاقه دارن. تو هم فیلم خدایان هم جالبه، تاس اولش تاس میندازه، دوتا تاس، یکیش 4 میاد که سهم انسان از زندگیه، یکیش 1 میاد قرمزه که اون خدا جای خدا هست و میخواد بگه مرد برای این میاره. این قصه کمی
زمان 僕の人生は退屈です。
お前何のために生きてる？
نکته آخر این که ببینید مبانی فکر اینا مهمه. دنیایی که خدا از بین بره همین میشه، انسان میشه محور. خوب دقت کنید، اندیویژوالیسم یعنی تکی بودن، تک پری، همچین چیزی. و انسان ها حتی به شرطی به سمت جامعه میرن، تفرد. انسان ها به شرطی به سمت جامعه میرن که اون جامعه سود فرد رو حفظ کنه. تو این بازی میبینید یه جایی برای اینکه بتونن مرحله رد بکنن یارکشی میکنن. یارکشی برای کی؟ برای کسایی که میدونی مرحله بعد میخواد بکشدت. خیلی جالبه، میدونی یه مرحله بعد تو رو میخواد بکشه، اما باش یارکشی میکنی، میگه فعلا بذار ان شاء الله یه چیزی میشه، یه به قولی فرجی شاید شد، ما الان این مرحله رد بکنیم. این واقعا اینه. میگن آقا مثلا عامل اصلی طلاق نمیدونم مثلا مسئله اقتصادی و نمیدونم عدم ازدواج کردن مسئله اقتصادی نه. بله خیلی مهمه مسئله اقتصادی، اما خب عامل اصلی قطعا نیست. هر کی گفته اشتباه گفته، چون تو خارج ازدواج نمیکنن. اونا که اروپا که مشکل اقتصادی این شکلی ندارن، آلمان که مثل ما که مشکل اقتصادی نداره. چرا انقدر تفرد اونجا انقدر جدیه؟ چرا تو مناطق ثروتمند تهران بیشتر شده؟ نه، این یه فرهنگه. در واقع انسان از خدا محوری رسید به هیومانیزم، انسان محوری. از انسان محوری رسید به خودش، اگو سنتریزم. من، فقط من و همه چیز رو برای من خواست. تو دوست من باش برای من، اما دوستم دارم، عاشقتم، اما یه جا این منه بیاد وسط، تو اون قسمت شیش تیله ها، تو هم باید بری کنار. خب و چقدر مبنایی با ما در تضادن. شما میتونید همین دو تا حدیثی که گفتم ببینید، اصلا میگه شما باید به فقرا کمک کنید. اصلا معیار شاگرد اول شاگرد دوم نیست، معیار پولدارتر بودن نیست، معیار قوی تر بودن نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چقدر آدم تری، چقدر خیرت به خلق میرسه، این مهمتره. چقدر تو فرهنگ ما تو همین هیئت و نمیدونم چی دنبال اینه که یه کسی نظری بده، نه یه چیز بکنه، دنبال اینه که خوبی بکنن، یه خیری برسونن. چقدر تاکید شده این کارو خوب انجام میدی، این ور من انقدر داد و بیداد نکن، ریا نکن، آبرو خودتو نبر، الا اینکه بخوای یه فرهنگی رو بخوای یه چیز فرهنگ کنه الگوسازی، اونجا میان اجازه داری. فاما به نعمت ربک فحدث، برو حدیث کن بگو. اینا برای چیه؟ ببینیم ما از بیخ و بنیان با اینا در تضادیم و الا اینا از در مبانی با مارکسیستا و کپیتالیستا، اینا هم مارکسیستا که تازه اومدن مثلا نظام طبقاتی رو بین ببرن، اینا یکی ان در مبانی. اونجا هم خدای وجود نداره، دین افیون تو داس. اون چیزی که تو آرامش میده، چرا انقدر آمار خودکشی کشور اسلام پایینه؟ برای اینکه خدا داره، برای اینکه امید داره. علل خصوص این در شیعیان بسیار پررنگ، یک گذشته افتخارآمیز بسیار زیبا، پر از اخلاق مثل عاشورا، و یک آینده سبز خیلی زیبا به اسم ظهور و آخر الزمان که قرار همه دنیا خوب بشه، همیشه اینو در حیات و نگه میداره. و فراموش نکنیم، تاکید دوباره من، که این نیاز صرفاً یه خدمت شما عرض بکنم چیز نسبیه، یعنی میتونه در من شما به وجود بیارن. اینا مبانیشون با ما فرق داره. مبانی داروینیسم جزء اصول اینهاست. شما فکر کنید داروینیسم فقط یعنی که مثلا چه میدونم تکامل رو دارم میگه؟ نه خیر، میگه اونی که قوی تره باید بمونه. این در اقتصادشون هم همینه. شما میگید اسکوید گیم، اسکوید عمل کردن، میلتون فریدمن اینا رو انجام داده به عنوان مشاور چند تا رئیس جمهور آمریکا. در شیلی چیکار کردن؟ گفت به جامعه شوک بده، همدیگر میکشن، عیبی نداره، ثروت رو بتون جمع کنه. سر جزایر فالکلند انگلیس زمان مارگارت تاچر چیکار کرد؟ همین اتفاق رقم زد تو خود انگلیس. آقای دکتر روحانی در جمهوری اسلامی ایران همین کار رقم زد سر ماجرای بنزین. مردم ناراحت ریختن، یه عده شلوغ کردن، یه عده کشته شدن، جمع شد فلان بگیر ببن. چی بوده؟ بنزین 1000 تومان بده بشه 3 تومان، چون امکان قاچاقش هست. بنزین آزاد مگه چقده؟ آقا 7 تومن 8 تومن ها فوب خلیج فارس، اون دلار 14 15 تومن بود، چقدر بود؟ نصفش میشد 50 سنت میشد مثلا 7 8 تومن. بیرون 7 8 تومن، الان اینجا 1000 تومن. خب بفرمایید الان اگه هم مثلا 50 سنت باشه، دلار 27 8 تومن میشه 14000 تومن. اینم اونم دو برابر سه برابر شد، اینم دو سه برابر شد. چه فرقی کرد؟ مسئله حل شد؟ نه. ببین این تفاوت دیدگاهه. هر کی ثروتمندتر بماند، هر کی قویتر بماند. اصلا اینا داروینیسم سیاسی دارن، داروینیسم فرهنگی دارن. پول بده به اون کسی که تا حالا بلد بده خوب پول ثروتمند بمونه، بقیه بیارزن، بقیه خنگن. یعنی شما به این مرحله میرسی، مرحله بعدی توان میگیری، همینجوری بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. یه موقع شما مثلا گیر 100 میلیون تومان پولی، یه موقع نه، برای یه کسی که 100 میلیون پول داره چقدر فرصت هست برای سرمایه گذاری، برای یه نفر که 100 میلیارد تومان داره چقدر هست. واقعیت اینجاست، ما مبانیمون با اینها در تضاده و من نگرانم از اینکه جامعه ما هم داره به همین سمت میره و یه دی دارن هول میدن و این جریان سرمایه‌داری با همین رسانه‌هاش، 4 نفرم که میخوان بیان هوشیار کنن مردم، میخوان توجه مردم جلب کنن، تخریب میکنن، اجازه نمیدن این حرفو زده بشه. اینو بدونید، اسکوید گیم ها واقعیت دارد تو دنیای بیرون. میگم ببین میلتون فریدمن چیکار کرد، ببین داعش چیکار کرد، بابا والله به پلو همه اینا تو آمریکا اسرائیل زده بیرون، همه اینا به دست صهیونیست‌ها داره اجرا میشه، همینا همون فراماسونری که من سالها قبل داشتم برای شما میگفتم. میرفتن یه جا دفینه خارج میکردن، 100 برابر پول در می آوردن، با 1% بیمارستان اونجا می ساختن می بردن، تاراج کردن، بردن ثروت همه ملت ها رو، فرهنگشون رو بردن، هویتشون رو بردن، هیچی نذاشتن بمون نذاشت. تو همین فیلم خوب نشون میده که این بچه‌شو میخواد بهش سر بزنه، پول نداره هدیه براش بخره، بعد ناپدریه میخواد دست دخترشو بگیره ببرش آمریکا.
امروز تولد گایانگه.
آره بابا یادم بود.
خیلی خوب، فقط یادت نره برای شام حتما یه چیزی بخری.
آخه با این پول چی میتونم بخرم؟ همه چی خیلی گرونه.
میدونی که گایانگ عاشق مرغ سوخاریه، براش یه مرغ سوخاری خوب بخر.
فقط مرغ خالی؟ یعنی براش کادو تولد نگیرم؟ بیشتر پول بده بابا. ببخشین عزیزم، معذرت میخوام، دوست داشتم امشب یه شام حسابی واسط بگیرم.
عیبی نداره، آخه امروز ناپدریم بردمون رستوران و برامون استیک خرید.
استیک گره؟ دستش در نکنه.
از مادرش چه خبر؟ بهت حرفی نزد؟
مثلا چی؟
ظاهران ناپدریش یه فکرایی تو سرشه، میخوان مهاجرت کنن، سال دیگه میخوان برن آمریکا.
سال دیگه هم جبران میکنم، یک کار حسابی واسه میگیرم، باشه؟ قسم میخورم باید.
سال دیگه؟
آمریکا؟
آره.
بعد خود همین مدیر بانکه مثلا آدم باهوشی بوده، الکی خالی بسته که من رفتم خارج. یعنی اصلا کلاس کرد. یعنی تو برای اینا بهترین سرباز هم باشه، برای این نظام سرمایه داری تش میشه یه کره. و شما میگه خب آقا سامسونی، شما فکر مثلا پول سامسونی میره تو جیب مردم کره؟ یه دروغ بزرگ وجود داره. میگن ببین این کشور انقدر درآمد داره، باشه این کشور انقدر درآمد داره، این درآمد مگه برای همه مردمشه؟ خب ثروتمنداش درآمدشون بیشتر شد. ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، به نظرم این شاید مسئله رو حل کنه. اینجا جاشه، این گزارش من نیستش، حرف منم نیست، گزارش نشریه فوربس، نشریه معتبر در این حوزه، میگه که تو سال 2021 تعداد میلیاردرها ایران، اون میگه ابر میلیونرها، منظور از میلیونر به دلارها، میلیون دلاری یعنی، خب به عدد 250,000 نفر رسیده. یعنی ما تو ایران 250,000 تا میلیاردر جهانی داریم، ما تو اون رنگ جهانی میگنجن. خب 21% تو یک سال رشد داشته، میانگین جهانی رشد چقدر؟ 6%. یعنی سالی که شما کرونا داشتی، سال آخر روحانی، خدمت شما از کنم، تحریم و این قصه ها، ثروتمند ها اینجوری جهشی از کل دنیا بیشتر جهش کردن و ایران 14 جهانه. خوبه بدونید تو تعداد ثروتمند، تو تعداد ثروتمند با اون معیارهایی که اینها دارن 250,000 تا داره. عربستان سعودی که این همه شنیدید شازده هاشون علم میکنن بلو کنن 210,000 تا داره. این گزارش این نشری است که میگه 72% اینها پولاشون رو بردن تو رمزارزها. خب خب اینا چجوری ثروتمند میشن؟ یوهوی عددشون اینجوری 21% جهش میکنه با بورس. وقتی سیاست گذاری های دولت غلط بود، اون موقع ما گفتیم نرید تو بورس، حالا گوش نکردن مردم. توی یه بوره اینا پول بردن، مردم پول آوردن، اینا پول خودشون و مردم رو خارج کردن، حالا مردم باید بشن گریه کنن. بر همینه بابا اینا پیشگام، اینا مثل لوکوموتیو میافتن جلو. تعداد کمی نیست 35000. ولی اینا کیه؟ اینا الان ثروتمندن، کانال تلگرامی میزنن، پیج اینستاگرام میخرن، تبلیغ سفارش میدن. از فردی کسی جرئت نداره علی اینا حرف بزنه، تخریب میشه، تحقیر میشه. این اتفاقی که قرآن میفرماد بابا نذارید پول بین مایه داراتون دست به دست بشه، جلوشو بگیرید. این بود که امیرالمومنین اومد پولو برابر تقسیم کرد، بیت المالو برابر تقسیم کرد. این روزا میدید. و اگه ما تو جمهوری اسلامی این کارو نکنیم، ما باید بشینیم اسکوت گیم بازی کنیم. بدونید شوخی نداریم. یه سریال میبینیم که بهش فکر کنیم. این سریال یکی از بهترین اتفاقاتی که رقم زدیم که فکر رو بردی خود به خودمون فکر کنیم. این خوب بود، از این جهت من میگم سریال خوب بود با تمام نقدایی که حالا بهش وارد و اصلا وارد بحث فنیش. مثلا قسمت من خودم از قسمت دوم دیگه فهمیدم پیرمرده یه کاریه. حدس میزدم که اون عزیزانی که با هم سریال دیدیم گفتم پیرمرده خدمت شما عرض بکنم این یه کاری هستش، اتونه بازی رو داره میچرخونه. و حداقل از اواسط سریال میشد گفت مثلا لو رفته بود دیگه، اما آدم به فکر وادار میکرد. این خوبه. ارزش خدمت شما عرض کنم فیلم خوب، فیلمی که در شما سوال به وجود بیاره، فیلمی که در سوالات تو ذهن تو جواب بده، و از اون بهتر تو در شما سوال به وجود بیاره. یه لحظه به خود بگی خب منم شبیه همینام هم که منم توی رقابتی ام، منم برای منافع هر کاری ممکنه از دستم بر بیاد، منتها خب اینجا خیلی گلدروشتر و زمخترم تو که عرض کردم، من خوری کمتر. به این باید فکر کرد. در واقع میخواد ما رو به اندیشه بندازه.